رمان جنگل نروژی، نویسنده هاروکی موراکامی، ترجمه میم عمرانی، خوانش شهلا رضا سلطانی. سخن مترجم: موراکامی از بزرگترین نویسنده های معاصر ژاپن است. نخستین کتاب او به نام آواز باد را بشنو در 1979 در ژاپن منتشر شد و از آن زمان تا کنون داستان‌های بسیاری نوشته که بسیاری از این آثار به انگلیسی و دیگر زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده است. هنگامی که در 1987 جنگل نروژی در ژاپن منتشر شد، شهرت موراکامی تا آنجا گسترش یافت که تصمیم گرفت ژاپن را ترک کند و چند سالی را در آمریکا و اروپا زندگی کند. او در بازگشت به توکیو خود را بیشتر درگیر زندگی در ژاپن کرد و کتاب‌های دیگری به چاپ رساند. موراکامی نه تنها در کشور خود، بلکه در سرتاسر جهان نامی شناخته شده است. رمان‌ها و داستان‌های کوتاهش فریبنده، متفاوت و پر از شگفتی‌های کوچک است و می‌توان نام رئالیسم جادویی را برای داستان‌هایش برگزید. جنگل نروژی یک داستان عاشقانه است، اما نه یک داستان عاشقانه معمولی. داستانی است درباره بزرگ شدن، زندگی و مرگ. داستانی است که ساده و با احساس روایت می شود. داستانی درباره عشق، احساسات، زندگی، مرگ، هنر، آزادی و مسئولیت پذیری. همانند دیگر آثار موراکامی، این داستان نیز داستانهای دیگری را در خود دارد. داستانهایی که خود می توانند دستمایه رمانی بلند باشند. شخصیت‌های داستان‌های موراکامی برخلاف بسیاری از داستان‌ها انسان‌های معمولی‌اند، انسان‌هایی بدون هیچ قدرت خاص یا استعداد ویژه، انسان‌هایی که ضعف‌های بسیاری دارند و با ضعف‌هایشان زندگی می‌کنند و شاید به همین خاطر است که می‌توان به راحتی با آنها همزاد پنداری کرد. آنها ابرقهرمان‌هایی نیستند که مشکلات کوچک روزمره برایشان بی‌معنا باشد، بلکه انسان‌های عادی هستند که همانند ما با روزمرگی، خستگی، ناامیدی، افکار پریشان، تنهایی، عشق، فداکاری، مسئولیت، خانواده و خوردن و نوشیدن و زیستن دست و پنجه نرم می کنند. با اینکه رمان جنگل نروژی بر مدار مرگ و زندگی، سلامت و زوال عقل، بیماری و تندرستی می گردد، اما در نهان امید به زندگی علی‌رغم همه مشکلات را نوید می دهد. باشد که خواننده از مطالعه این داستان موراکامی نیز همچون دیگر آثارش لذت فراوان ببرد. 1. آن زمان 37 سال داشتم، در حالی که هواپیمای 747 عظیم الجثه با نزدیک شدن به فرودگاه هامبورگ در مه غلیظی فرو می رفت، کمربند صندلی‌ام را بستم. باران سرد ماه نوامبر زمین را در خود غرق می ساخت و حال و هوای مناظر فنلاند را در ذهن تداعی می کرد. کارکنان فرودگاه با لباس های ضد آب، ساختمان دورافتاده فرودگاه بیلبورد، BMW، خوب، دوباره آلمان. وقتی هواپیما به زمین نشست، موسیقی ملایمی از بلندگوهای سقفی در فضا پیچید. نسخه ارکستر زیبا از جنگل نروژی بیتلز. پانوشت: بیتلز گروه موسیقی راک اهل انگلستان. این ملودی همیشه قلبم را به لرزه در می آورد، اما این بار ضربه از همیشه سخت تر بود. به جلو خم شدم و صورتم را در میان دستانم پنهان کردم تا مانع شکافتن جمجمه ام شوم. کمی بعد مهماندار آلمانی به سراغم آمد و پرسید که آیا بیمارم. گفتم نه، فقط سرم گیج می رود. مطمئنید؟ بله مطمئنم، متشکرم. مهماندار لبخندی زد و دور شد و موسیقی دیگری از بیلی جوئل آغاز شد. صاف نشستم و در حالی که مشغول تماشای ابرهای تیره‌ای شدم که بر فراز دریای شمالی گسترده بودند، به همه چیزهایی فکر می‌کردم که در طول زندگی از دست داده بودم. زمانی که برای همیشه از دست رفته بود، دوستانی که مرده یا ناپدید شده بودند، احساساتی که دیگر هرگز تجربه نمی‌کردم. هواپیما به گیت ورودی رسید. مردم شروع به باز کردن کمربندها و برداشتن ساکها از قفسه‌های بالای سرشان کردند و در این میان من در مرغزار بودم. می توانستم بوی چمن را استشمام کنم، وزش باد را روی صورتم حس کنم و صدای آواز پرندگان را بشنوم. پاییز 1969 بود و من به زودی 20 ساله می شدم. خانم مهماندار آمد تا دوباره وضعیتم را بررسی کند. این بار کنارم نشست و پرسید که آیا حالم خوب است؟ با لبخند گفتم خوبم، متشکرم، فقط کمی احساس افسردگی می کنم. می فهمم، گاهی برای من هم اتفاق می افتد. ایستاد و لبخند شیرین زد. بسیار خوب، سفر خوبی داشته باشید. خدا نگهدار، خدا نگهدار. 18 سال گذشته بود، اما هنوز می توانستم تک تک جزئیات آن روز را در مرغزار به یاد به خاطر بیاورم. در حالی که باران ملایم چند روزه غبار تابستان را شسته بود و کوه‌ها یک دست به رنگ سبز درخشان در آمده بودند. نسیم ماه اکتبر ساقه‌های سفید ایستاده روی چمن‌ها را به پرواز در می‌آورد. باریکه بلندی از ابر به گنبد آبی یخی آسمان چسبیده بود. نگاه به آن آسمان پهناور چشم را می‌آزرد. باد ملایمی از روی چمنزار برخاست و قبل از آن که به میان جنگل بوزد و صدای خشخش شاخه‌های درختان و پارس سگی در دور دست را به گوش برساند، از لای موهایش گذشت. صدایی مبهم که به نظر می رسید از دری رو به جهان دیگر به گوش می رسید. هیچ صدای دیگری را نمی شنیدم. هیچ کس را نمی دیدم. فقط دو پرنده قرمز روشن را دیدیم که از میان مرغزار پرواز کردند و به سرعت به سمت جنگل رفتند. در حالی که قدم می زدیم، ناوکو با من صحبت می کرد. حافظه چیز مسخره ای است. زمانی که آنجا بودم به سختی به آن توجه داشتم. هرگز فکر نکردم که آن لحظه اثری دراز مدت روی من خواهد گذاشت. قطعاً تصورش را هم نمی کردم که 18 سال بعد آن منظره را با همه جزئیاتش به خاطر خواهم آورد. آن روز به منظره پیش رویم ذره ای هم اهمیت نداده بودم. به خودم فکر می کردم، به دختر زیبایی که کنارم قدم بر می داشت. فکر می کردم به با هم بودنمان و دوباره به خودم فکر می کردم. در آن سن خاص بودم، در آن دوره از زندگی که هر منظره، هر احساس، هر فکری مانند بومرنگ به خودم برمی گشت و بدتر از آن عاشق بودم. یک عشق با تمام پیچیدگی هایش. تماشای منظره آخرین چیزی بود که به ذهنم خطور می کرد. اما اکنون منظره آن مرغزار اولین چیزی است که به ذهنم می رسد. بوی چمن، خنکای ملایم باد، ردیف تپه‌ها، پارس یک سگ، اینها اولین چیزهایی‌اند که با وضوح تمام به ذهنم هجوم می‌آورند. احساس می‌کنم می‌توانم دستم را دراز نمایم و با سرانگشتانم آنها را لمس کنم. ولی با وجود آنکه این منظره بسیار واضح است، اما هیچ کس در آن نیست، هیچ کس. ناوکو آنجا نیست، من هم نیستم. کجا ناپدید شدیم؟ چطور چنین اتفاقی افتاد؟ همه چیزهایی که در گذشته آنقدر مهم به نظر می رسیدن، ناوکو، شخصی که من در آن زمان بودم، دنیایی که آن زمان داشتم، کجا رفتن؟ حقیقت دارد. حتی نمی توانم چهرهش را به خاطر بیاورم. حداقل نه به صورت کامل. شروع می کنم به وصف کردن تصاویر به یکدیگر. دستان کوچک سردش، موهای سیاهش که هنگام نوازش آنقدر نرم بود، لاله گوش گرد و نرم، با آن خال میکروسکوپی میانش، کت پشم شتری که زمستان ها می پوشید، عادت مستقیما نگاه کردن به چشمانم وقتی که سؤالی می پرسید، لرزش خفیفی که گاه و بیگاه در صدایش شنیده می شد، چنان که گویی از نوک تپهی بادخیز حرف می زد، و ناگهان چهرهش آنجا بود. همیشه اول نیمروخش پدیدار می شد، چون من و ناوکو همیشه کنار هم قدم می زدیم. سپس به سمت من بر می گشت و لبخند می زد. با سری کمی خم و بعد شروع به صحبت می کرد و طوری به چشمانم نگاه می کرد که انگار می خواست ماهی کپوری را که با سرعت از میان آب زلال چشمه ها در حال حرکت بود ببیند. با این همه ظاهر شدن چهرهش همیشه زمان می برد و با گذشت هر سال این زمان طولانی تر هم شده. حقیقت تلخ این بود، چیزی که در عرض 5 ثانیه به خاطر می آوردم، خیلی زود به 10 ثانیه، 30 ثانیه و سپس 1 دقیقه کامل زمان نیاز داشت. مانند سایه هایی که در گرگ و میش هوا قد می کشند. فکر می کنم روزی می رسد که تاریکی این سایه ها را ببلعد. هیچ راه گریزی نیست. حافظم هر روز از نقطه‌ای که ناوکا ایستاده بود، جایی که خود قدیمیم ایستاده بودم، فاصله می گرفت و هیچ چیز به جز آن منظره، تصویر مرغزار در ماه اکتبر که مانند صحنه نمادین در یک فیلم به طور مداوم در ذهنم تداعی می شود، به خاطرم نخواهد ماند. هر بار که این منظره ظاهر می شود، به بخشی از مغزم ضربه می زند و می گوید بیدار شو، من هنوز اینجا هستم، بیدار شو و در این باره فکر کن، فکر کن که چرا من هنوز اینجا هستم. ضربه هیچگاه به من صدمه نمی زند، هیچ دردی وجود ندارد، تنها صدایی تهی که با هر ضربه انعکاس می یابد و حتی این ضربه ها نیز روزی ناپدید خواهند شد. اما در فرودگاه هامبورگ این ضربه ها طولانی تر و سخت‌تر از همیشه بودند. به همین خاطر است که این کتاب را می نویسم، برای فکر کردن، برای فهمیدن. بر حسب اتفاق من این گونه ام. باید چیزها را بنویسم تا احساس کنم کاملا درکشان کردم. حالا بگذار ببینم ناوکو آن روز درباره چه چیزی صحبت می کرد. البته چاه دشت. اصلا نمیدانم واقعا چنین چاهی وجود دارد یا نه. شاید تصویر یا نشانه‌ای بود که تنها درون ناوکو وجود داشت، مانند چیزهای دیگری که در آن روزهای تاریک در ذهنش چرخ می‌زد. اما هنگامی که برایم توصیفش کرد، دیگر نتوانستم مرغزار را بدون چاه دشت تصور کنم. از آن زمان به بعد تصویر چیزی که هرگز آن را ندیده بودم به صورتی تفکیک ناپذیر با منظره حقیقی دشتی که آن روز مقابلم بود در هم آمیخت. می توانم چاه را با جزئیات کامل توصیف کنم. دقیقا روی مرز بود، جایی که مرغزار تمام و جنگل آغاز می شد. یک شکاف تاریک حدودا 90 سانتیمتری در زمین، پنهان در میان علف ها. دوروبرش هیچ علامتی وجود نداشت، نه حصاری، نه سنگچینی. حداقل چیزی وجود نداشت که از زمین بالاتر باشد، هیچ چیز نبود جز یک گودال، یک دهان باز. عمیق‌تر از آن بود که بتوان اندازش گرفت و کاملا تاریک بود، چنان که گویی تمام تاریکی های جهان را تا نقطه تراکم نهاییشان جوشانده شده باشند. ناوکو در حالی که با دقت کلماتش را انتخاب می‌کرد گفت آنجا واقعا عمیق است. گاهی اوقات اینطوری صحبت می‌کرد، صدایش را پایین می آورد تا دقیقاً کلماتی را که می خواست پیدا کند. ادامه داد اما هیچ کس نمی داند کجاست. تنها چیزی که با اطمینان می دانم این است که جایی در همین اطراف است. در حالی که دستانش را در جیب ژاکت فاستونیش فرو کرده بود، انگار که بخواهد بگوید حقیقت دارد، به من لبخند زد. گفتم پس فوق‌العاده خطرناک است. یک چاه عمیق که هیچ کس هم نمی داند کجاست. ممکن است تویش بیفتی و دیگر کارت تمام است. تمام؟ تالاب؟ تمام شد؟ چنین اتفاقی افتاده؟ آره، هر چند وقت یه بار، شاید یکی یا دو بار در طی 3 سال شخصی ناگهان ناپدید می شود و دیگر کسی پیدایش نمی کند. آن وقت مردمی که این اطراف هستن می گویند آه، در چاه دشت افتاده. گفتم مرگ خوبی نیست. ناوکو در حالی که تخم علف را از روی ژاکتش می تکاند گفت نه، اتفاقا مرگ خیلی وحشتناکی است. بهترین حالت این است که گردنت بشکند، اما احتمالاً فقط پایت میشکند و اون وقت دیگر نمیتوانی هیچ کاری بکنی. با تمام قوا فریاد میزنی اما هیچ کس صدایت را نمیشنود و انتظار هم نداری کسی تو را پیدا کند. هزار پاها و عنکبوت‌ها روی تمام بدنت میخزند. استخوان‌های کسانی که قبل از تو مرده‌اند اطرافت پخش شده. آنجا تاریک و نمناک است و بالای سرت یک دایره بسیار کوچک نورانی مانند ماه زمستانی وجود دارد. ذره ذره و تنها توی چاه میمیری. گفتم چندشاور است. فکر کردن به آن هم تنم را به مرمور میاندازد. کسی باید آن را پیدا کند و دورش دیوار بکشد. اما هیچ کس نمیتواند آن را پیدا کند. پس مراقب باش از جاده خارج نشوی. نگران نباش، از جاده خارج نمیشوم. ناوکو دست چپش را از جیبش بیرون آورد و دستم را فشرد و گفت نگران نباش، اتفاقی برایت نمی افتد. می توانی نصف شب برای خودت این اطراف بدوی و مطمئن باشی که هیچ وقت توی آن چاه نمی افتی. من هم تا وقتی کنار تو باشم توی آن چاه نمی افتم. هیچ وقت؟ هیچ وقت. چطور می توانی تا این اندازه مطمئن باشی؟ ناوکو دستم را محکمتر فشرد و همینطور که در سکوت راه می رفتیم گفت می دانم. این چیزها را می دانم و همیشه هم حق با من است. هیچ ربطی به منطق ندارد. فقط حس می کنم. وقتی واقعا این همه به تو نزدیک هستم، مثل الان، یک ذره هم نمی ترسم. هیچ چیز تاریک یا شیطانی نمی تواند وسوسم کند. گفتم خب، پس جواب همین است. تنها کاری که باید انجام بدهی این است که همیشه مثل الان با من بمانی. این را واقعا می گویی؟ البته. قدمهایش را کند کرد. من هم آرامتر راه رفتم. دستانش را روی شانه هایم گذاشت و با آن چشمان عمیق بی همتایش با دقت به چشمانم خیره شد. چشمان زیبایش برای مدتی بسیار بسیار طولانی به درون من نگاه کرد. سپس تا جایی که می توانست خودش را بالا کشید و گونه اش را روی گونه هم گذاشت. حرکت صمیمانه شگفت‌انگیزی بود که برای یک لحظه قلبم را از تپش انداخت. متشکرم. گفتم خواهش میکنم. با لبخند غمگینی گفت خیلی خوشحالم که این را گفتی. واقعا خوشحالم. اما غیر ممکن است. غیر ممکن؟ چرا؟ اشتباه است. وحشتناک است. ناگو ساکت شد و دوباره شروع به راه رفتن کرد. میتوانستم بفهمم افکار زیادی در سرش میچرخد. بنابراین به جای کنجکاوی من هم سکوت کردم و کنارش به قدم زدن پرداختم. بعد از سکوتی طولانی گفت این کار اشتباه است. اشتباه برای تو، اشتباه برای من. زمزمه کردم چرا؟ چه اشتباهی؟ نمیفهمی. امکان ندارد یک نفر تا ابد مراقب یک نفر دیگر باشد. منظورم این است که فرض کن ازدواج کنیم. تو باید در طول روز کار کنی. وقتی نیستی چه کسی از من مراقبت خواهد کرد؟ یا اگر به مأموریت بروی آن وقت چه کسی از من مراقبت خواهد کرد؟ آیا امکان دارد تمام دقایق زندگیمان را به تو بچسبم؟ آن موقع چه مساواتی در این زندگی خواهد بود؟ چه نوع رابطه‌ای خواهد شد؟ دیر یا زود از من خسته می‌شوی و از خودت می‌پرسی که با زندگیت چه کرده‌ای و چرا تمام وقتت را برای مراقبت از این زن می‌گذرانی؟ این را نمی‌توانم تحمل کنم. این کار هیچ کدام از مشکلاتم را حل نخواهد کرد. دستم را پشتش گذاشتم و گفتم اما قرار نیست مشکلاتت تا پایان عمر ادامه پیدا کند. بالاخره یک روز تمام می شوند و وقتی این اتفاق افتاد می ایستیم و درباره این که از آن لحظه به بعد چه باید بکنیم فکر می کنیم. حتی شاید بعد تو به من کمک کنی. ما که بر اساس حساب و کتاب زندگی نمی کنیم. اگر به من نیاز داری از من استفاده کن. متوجه نیستی؟ چرا باید اینقدر جدی باشی؟ آرام باش و حالت دفاعیت را کنار بگذار. آنقدر عصبی هستی که همیشه منتظر بدترین اتفاقهایی. ذهنت را آرام کن و آن وقت میبینی که بقیه چیزها خود به خود درست میشود. با صدایی مملو از احساسات پرسید چطور میتونی چنین چیزی بگویی؟ صدای ناوکو به من هشدار داد. شاید چیزی گفتم که نباید میگفتم. در حالی که به زمین زیر پایش خیره شده بود گفت بگو چطور میتوانی چنین چیزی بگویی؟ چیزهایی را که خودم میدانم به من میگویی. ذهنم را آرام کنم و همه چیز خود به خود درست می شود. هدفت از گفتن این جمله چیست؟ اگر ذهنم را آرام کنم از هم فرو می پاشم. همیشه این گونه زندگی کردم و این تنها راهی است که برای ادامه زندگی بلدم. اگر برای یک ثانیه آرام بگیرم دیگر هرگز نمی توانم راهم را پیدا کنم. تکه تکه می شوم و تکه هایم را باد با خود خواهد برد. چرا متوجه نمی شوی؟ چطور می توانی درباره مراقبت از من صحبت کنی در حالی که نمی توانی چنین چیزی را بفهمی؟ سکوت کردم. گیج شدم. واقعا گیج شدم. مشکلات من خیلی عمیق‌تر از آن است که تو فکر می کنی. عمیق‌تر، تاریک‌تر، سردتر. ولی یک چیز را به من بگو. چطور آن دفعه با من بودی؟ چطور توانستی چنین کاری بکنی؟ چرا تنهایم نگذاشتی؟ در حال قدم زدن میان سکوت دهشتناک جنگل سنوبر بودیم. لاشه خشکیده زنجره هایی که در پایان تابستان مرده بودند سطح جاده را پوشانده بود و زیر کفش های من صدا می داد. انگار که دنبال گم کرده ای باشیم به آرامی به قدم زدن در جاده ادامه دادیم. ناوکو بازوی مرا گرفت و سرش را تکان داد. متاسفم. نمی خواستم تو را ناراحت کنم. نگذار حرفهایم اذیتت کند. واقعا متاسفم. فقط از دست خودم عصبانی بودم. گفتم فکر میکنم هنوز واقعا نمیتوانم تو را درک کنم. آنقدرها باهوش نیستم برای فهمیدن. به کمی زمان نیاز دارم. اما اگر واقعا این زمان را داشته باشم تو را بهتر از هر کس دیگری در این جهان درک خواهم کرد. به توقفگاهی رسیدیم و در سکوت جنگل ایستادیم و گوش سپردیم. من با نوک انگشت با میوه های کاج و پوسته زنجره ها بازی می کردم. بعد سرم را بلند کردم و به تکه های آسمان که از میان شاخه های درختان سنوبر نمایان بود نگریستم. ناوکو در حالی که دستانش را در جیب فرو کرده و غرق در افکارش بود ایستاد. چشمانش روی هیچ چیز خاصی متمرکز نبودن. یک چیزی را به من بگو تورا. تو عاشق من هستی؟ میدانی که هستم. دو تا لفت به من میکنی؟ میتوانی سه تا آرزو کنی خانوم. ناوکو لبخند زد و سرش را تکان داد. نه، همان دوتا کافی است. اولین که بدانی و باور کنی چقدر از این که برای دیدنم به اینجا آمدی از تو ممنونم. امیدوارم بدانی با این کار چقدر خوشحالم کردی. میدانم اگر قرار باشد چیزی مرا نجات دهد قطعا همین است. شاید نشان ندهم اما این عین حقیقت است. گفتم باز هم برای دیدنت میایم. آرزوی دیگرت چیست؟ میخواهم همیشه من را به خاطر داشته باشی. به یاد خواهی داشت که من وجود داشتم و اینطوری کنارت ایستادم. به یاد خواهی داشت؟ گفتم همیشه. همیشه تو را به خاطر خواهم داشت. بدون آنکه حرفی بزند شروع به راه رفتن کرد. نور پاییز از میان شاخه ها می رقصید و به سر شانه های ژاکتش می تابید. دوباره صدای پارس کردن سگ به گوش رسید. این بار نزدیکتر از قبل. ناوکو از تپه کوچکی بالا رفت. از جنگل خارج شد و با عجله از سراشیبی ملایمی پایین رفت. من با فاصله 2 یا 3 قدم پشت سرش می رفتم. از پشت سر صدایش کردم. بیا اینجا. چاه ممکن است همین اطراف باشد. ناوکو ایستاد و لبخند زد و بازویم را گرفت. بقیه راه را کنار هم قدم زدیم. با صدایی شبیه به زمزمه پرسید. واقعا قول می دهی هرگز فراموشم نکنی؟ گفتم هرگز فراموشت نمی کنم. نمی توانم فراموشت کنم. با این همه حافظم پیوسته تاریکتر می شود و همین الان هم چیزهای بسیاری را از یاد بردم. با این گونه نوشتن از روی خاطرات اغلب سوزش ترس را حس می کنم. اگر مهمترین چیزها را فراموش کرده باشم، اگر جایی در درونم برزخی تاریک وجود داشته باشد، جایی که همه خاطرات واقعا مهم در آن جمع و به آرامی تبدیل به گل و لجن می شوند، حتی اگر اینطور باشد هم تنها کاری که میتوانم بکنم نوشتن است. با چنگ زدن به خاطرات کمرنگ، محو و ناقص درون سینم، مانند تلاش‌های نومیدانه مردی که از گرسنگی در حال مرگ است و استخوان‌ها را میمکد، به نوشتن این کتاب ادامه می‌دهم. تنها از این راه میتوانم سر قلم به ناوکو بیستم. در گذشته مدت‌ها پیش، وقتی هنوز جوان بودم، وقتی خاطراتم خیلی واضح‌تر از امروز بودند، اغلب تلاش می کردم درباره او بنویسم. اما حتی موفق نمی شدم یک خط هم بنویسم. می دانستم اگر خط اول را بنویسم باقی خطوط خود به خود روی صفحه جاری خواهند شد. اما هرگز نتوانستم این کار را عملی کنم. همه چیز خیلی واضح و قوی بود. به همین خاطر هرگز نتوانستم بفهمم از کجا باید شروع کنم. مثل نقشه‌ای که بیش از حد جزئیات دارد و گاهی اوقات به همین دلیل غیر قابل استفاده می شود. اما اکنون دریافتم که می توانم افکار و خاطراتم را از طریق رگ‌های ناقص نوشتن در جای خود قرار دهم. هرچه خاطرات ناوکو بیشتر در درونم محو می شود، بهتر می توانم او را درک کنم. حالا دیگر من هم می دانم چرا از من خواست فراموشش نکنم. البته ناوکو می دانست. او هم می دانست که خاطراتم کم رنگ می شوند و دقیقاً به همین خاطر از من خواهش کرد او را فراموش نکنم که به یاد داشته باشم او وجود داشته است. این فکر مرا از اندوهی تحمل ناپذیر پر می کند. ناوکو هرگز عاشق من نبود. فصل 2. روزی روزگاری سالها قبل، در حقیقت تنها 20 سال قبل، در خوابگاه زندگی می کردم. 18 سال داشتم و دانشجوی سال اول بودم. تنها زندگی کردن در توکیو برایم تجربه جدید بود. به همین خاطر والدین نگرانم خوابگاهی خصوصی برایم پیدا کردند. تا به جای زندگی در اتاقهای خصوصی که اکثر دانش آموزان اجاره می کردند در آنجا زندگی کنم. خوابگاه شامل غذا و دیگر امکانات رفاهی بود و به احتمال زیاد برای زنده ماندن به دانش آموزان 18 ساله دنیا ندیده کمک میکرد. هزینه ها نیز در این تصمیم نقش قابل ملاحظه‌ای داشتند. هزینه خوابگاه بسیار کمتر از یک اتاق خصوصی بود. با داشتن وسایل خواب و یک لامپ دیگر نیازی به خرید اسباب و اثاثیه نبود. شخصا ترجیح می دادم آپارتمانی اجاره کنم و زندگی راحت و انفرادی داشته باشم. اما با علم به این که والدینم پول زیادی صرف نامنویسی و شهریه‌ام در دانشگاه خصوصی کرده بودند، دیگر در موقعیتی نبودم که بخوام اصراری در این زمینه بکنم. به علاوه واقعا اهمیتی نمی دادم کجا زندگی می کنم. محوطه خوابگاه زمین مربع شکل بزرگی بود که با دیواری بتونی محصور شده و روی تپه‌ای در وسط شهر قرار داشت و به همین خاطر منظره خوبی از اطراف را در اختیار دانشجویان قرار می داد. یک سرو آزاد عظیم و بلند درست در مقابل دروازه جلویی قد برافراشته بود که می گفتند حداقل 150 سال دارد. اگر زیرش می استادی از میان برگ‌های سبز انبوهش نمی توانستی هیچ نقطه‌ای از آسمان را ببینی. راه سنگ فرشی که از دروازه ورودی آغاز می شد درخت را در بر گرفته بود و مستقیماً به سمت دو ساختمان سه طبقه سیمانی خوابگاه می رفت که در دو طرف مسیر سنگ فرش شده مقابل هم قرار داشتند. ساختمان‌های خوابگاه ساختمان‌های بزرگ با تعداد زیادی پنجره بودند. دیدن این منظره آپارتمان‌های تبدیل شده به سلول‌های زندان یا سلول‌های تبدیل شده به آپارتمان را در ذهن تداعی می‌کرد. اما ساختمان‌ها کثیف نبودند و حتی احساس خفگی و تاریکی هم به انسان القا نمی‌کردند. می‌توانستی صدای رادیو را از پنجره‌های باز بشنوی. همه اتاق‌ها پرده‌های یکسان شیری رنگی داشتند که نور آفتاب نمی‌توانست آنها را از آنچه که بودند کم رنگ‌تر کند. آن سوی دو ساختمان خوابگاه مسیر ورودی به ساختمان دو طبقه دیگری می رسید. طبقه اول این ساختمان شامل سالن غذاخوری و حمام‌ها بود و در طبقه دوم تالار کنفرانس، اتاق‌های ملاقات و حتی اتاق‌های مهمان قرار داشت که من هرگز نتوانستم بفهمم چه کسانی از آنها استفاده می کردند. کنار این ساختمان عمومی سومین ساختمان خوابگاه قرار گرفته بود که آن هم سه طبقه داشت. دور تا دور ساختمان‌ها را زمین چمن سبز پوشانده بود و آپاش‌های چرخان هنگام چرخیدن نور خورشید را منعکس می‌کردند. پشت ساختمان عمومی یک زمین بیسبال، یک زمین فوتبال و شش زمین تنیس قرار داشت. هر چیزی که ممکن بود نیاز داشته باشی آنجا بود. خوابگاه تنها یک ایراد داشت. بوی سیاستی که از آن به مشام می رسید. خوابگاه توسط مؤسسه مشکوکی اداره می شد که در رأس آن یک مرد به شدت راستگرا قرار داشت. تا آنجا که می دانستم چیزی به شدت پیچیده درباره نحوه اداره آنجا وجود داشت. این موضوع را می توانستی از جزوه هایی که به دانش آموزان جدید می دادند و نیز در قوانین خوابگاه ببینی. پروتکل پایه‌گذاری روح و ذهن که بر خوابگاه حاکم‌فرما بود به معنای تلاش جهت پرورش منابع انسانی برای جامعه از طریق سرمایه گذاری در زیر ساختهای آموزشی بود و بسیاری از رهبران مالی و اقتصادی که بر این روح صحه می گذاشتند سرمایه شخصی خود را روی بنای این مکان گذاشته بودند. اما این تنها ظاهر بیرونی پروژه بود و زیر این ظاهر چیزی بی اندازه مبهم وجود داشت. برخی می گفتند این کار برای فرار از مالیات بود، برخی دیگر این حرکت را شیرینکاری تبلیغاتی شرکت ها می دانستند و عده دیگری هم ادعا می کردند که ساختمان خوابگاه سرپوشی برای کلاهبرداری از طریق بنگاه های معاملات املاک بود. اما یک چیز قطعی بود. در مجموعه خوابگاه یک کلوپ ویژه و دارای امتیاز وجود داشت که اعضای آن را دانشجویان برجسته دانشگاه های مختلف تشکیل می دادند. آنها گروه های مطالعاتی تشکیل داده بودند که چند بار در ماه ملاقات‌هایی را ترتیب می‌دادند و برخی از بنیانگذاران نیز در این جلسات شرکت می‌کردند. هیچ نمی‌دانستم کدام یک از این نظریه‌ها درست است، اما همه آنها در این نکته با هم اتفاق نظر داشتند که چیزی مشکوک در مورد این مکان وجود داشت. به هر حال دو سال از زندگیم از بهار 1968 تا بهار 1970 را در این خوابگاه مشکوک گذراندم. واقعا نمی توانم بگویم چرا این همه مدت آنجا را تحمل کردم. از نظر زندگی روزمره عملاً برایم فرقی نمی کرد خوابگاه، راستگرا یا چپگرا یا با هر عقیده سیاسی دیگری باشد. هر روز با تشریفات برافراشتن پرچم آغاز می شد و البته سرود ملی هم پخش می کردند. مراسم برافراشتن پرچم همیشه با پخش سرود ملی همراه بود. میله پرچم درست وسط محوطه قرار داشت، جایی که از تک تک پنجره های خوابگاه قابل دیدن بود. سرپرست خوابگاه شرقی، ساختمانی که من در آن بودم، مسئول برافراشتن پرچم بود. مردی قد بلند و تیزبین و حدوداً 60 ساله‌ای که رگه های خاکستری در موهای زبرش به چشم می‌خورد و روی گردن آفتاب سوخته‌اش اثر یک زخم بزرگ بود. زمزمه هایی در این مورد بود که او از دانشکده امنیت اطلاعات ناکانو فارغ التحصیل شده، اما هیچ کس به طور دقیق چیزی نمی‌دانست. اما هیچ کس به طور دقیق چیزی نمی‌دانست. کنارش دانشجویی به عنوان دستیار همراهیش می‌کرد. این مرد را نیز کسی به درستی نمی‌شناخت. کوتاه‌ترین موی را داشت که ممکن بود کسی در جهان داشته باشد و همیشه یونیفرم سرمه‌ای رنگ دانشجویی به تن می‌کرد. من نه نامش را می‌دانستم نه اینکه در کدام اتاق زندگی می‌کند. هرگز هم او را در سالن غذاخوری یا حمام نمی‌دیدم. با توجه به یونیفرمی که می‌پوشید و همین به سرعت تبدیل به اسم مستعارش شد، ممکن بود فکر کنی دانشجو است، اما من حتی از دانشجو بودنش هم مطمئن نبودم. یونیفرم برخلاف آقای ناکانو قد کوتاه و چاق بود و صورتی بی‌حالت داشت. این زوج وحشت‌آور هر روز ساعت 6 با طلوع خورشید پرچم را به اهتزاز در می‌آوردند. اوایل ورودم به خوابگاه تازگی محض این اتفاقات اغلب مرا برمی‌انگیخت تا صبح از خواب بیدار شوم و این مراسم میهن پرستانه را تماشا کنم. آن دو درست تقریبا درست لحظه‌ای که رادیو زنگ ساعت 6 را مینواخت در گوشه محوطه ظاهر می‌شدند. یونیفرم صد البته که یونیفرمش را به همراه کفش‌های چرمی سیاه رنگ می‌پوشید و ناکانو ژاکت کوتاه به تن و کفش‌های کتانی سفید به پا می‌کرد. یونیفرم جعبه پرداخت نشده‌ای از جنس چوب پالونیا را نگه می‌داشت که مربوط به مراسم بود و ناکانو یک رادیو ضبط سونی را کنارش هم می‌کرد. در حالی که یونیفرم در جعبه را باز می‌کرد و پرچم کاملا تمیز تا شده توی جعبه را بیرون می‌آورد و ناکانو ضبط صوت را پایین میله پرچم قرار می‌داد. پرچم را با احترام به ناکانو می‌داد تا آن را به تناب بس کند و دایره قرمز روشن طلوع خورشید را روی زمینه سفید به نمایش بگذارد. سپس یونیفرم کلید ضبط صوت را برای پخش سرود ملی فشار می‌داد. باشد که حکمرانی فرمانروایی ما و پرچم شروع به بالا رفتن می‌کرد. تا زمانی که سنگ ریزه تبدیل به سنگ گردد. تا اینجا پرچم به نیمه میله رسیده بود و با خزه پوشانده شود. اکنون دیگر پرچم به بالای میله رسیده بود. هر دو می ایستادند و با دقت و جدیت به بالا به پرچم نگاه می کردند که در روزهای صاف در باد به پرواز در می آمد. پایین آوردن پرچم هم در تاریک و روشن هوا با همان احترام و تشریفات، اما به صورت برعکس انجام می شد. پرچم پایین آورده می شد و سر جایش در جعبه برگردانده می شد. پرچم ملی شبها به اهتزاز در نمی آمد. نمی دانستم چرا شبها پرچم را پایین می آورند. کشور شبها و در تاریکی هم به موجودیتش ادامه می داد و افراد بسیاری هم بودند که تمام طول شب کار می کردند، مثل کارکنان ساختمان های راه آهن، رانندگان تاکسی، مهمانداران کافه ها و بارها، آتش نشانان و نگهبانان شب. به نظرم بی‌انصافی بود که این مردم زیر حفاظت پرچم نبودند، یا شاید این مسئله آنقدرها هم مهم نبود و هیچ کس واقعاً به آن توجهی نمی کرد، هیچ کس به جز من. البته من هم چندان توجهی به این مسئله نداشتم و این فکر کاملاً اتفاقی به ذهنم رسیده بود. قوانین مربوط به اتاقها اینگونه بود که دانشجویان سال اولی و دومی اتاقهای دو تخته و دانشجویان سال سومی و سال آخری اتاقهای یک نفره داشتند. اتاقهای دو نفره کمی بلندتر و باریکتر از اتاقهای 9x12 متری بودند. یک پنجره آلومینیومی روی دیوار مقابل در قرار داشت و دو میز در کنار پنجره طوری قرار داده شده بودند که ساکنان اتاق می توانستند پشت به پشت به مطالعه بپردازند. سمت چپ در یک تخت خواب تاشو استیل قرار داشت. مبلمان اتاق ساده اما به اندازه کافی راحت بود و شامل یک جفت قفسه، یک میز چایخوری کوچک و چند قفسه دیواری میشد. حتی مهربانترین و خوش‌ذوق‌ترین بیننده هم به سختی میتوانست چنین اتاقی را شاعرانه بنامد. روی قفسه بیشتر اتاقها چیزهایی مثل رادیوی ترانزیستوری، سشوار، پارچ و چراغ خوراکپزی برقی، قهوه جوش، چای کیسه قند و قابلمه و کاسه هایی برای آماده کردن رامن فوری قرار داشت. پانوشت: رامن نوعی غذای شرقی، ماکارونی که سریع آماده می شود و به طور معمول با گوشت و سبزیجات سرو می شود. روی دیوارها تصاویری از مجله های دخترانه با پوسترهایی که از فیلم های غیر اخلاقی دزدیده شده بودند چسبانده شده بود. یکی از پسرها تصویری از جفتگیری خوک‌ها به دیوار اتاقش چسبانده بود، اما این در میان عکس زنان معمولی، خواننده‌های پاپ زن یا بازیگران زن یک استثنا بود. دفترچه‌ها، کتاب‌های فرهنگ لغت و کتاب‌های داستان در قفسه‌های کتاب روی میز قرار داشتند. چرک و آلودگی اتاق‌های پسرانه وحشتناک بود. پوست نارنگی کپک زده چسبیده به ته سطل‌های زباله، قوطی‌های خالی که به عنوان زیرسیگاری از آنها استفاده می‌شد و پر از کپه‌های ته سیگار بودند و هنگامی که آرام شروع به سوختن می‌کردند رویشان قهوه یا آبجو ریخته می‌شد و بوی تعفن ترشیدگی از آنها به مشام می‌رسید. دوده‌های سیاه و خرده‌هایی از مواد نامعلوم که به همه کاسه‌ها و ظروف روی قفسه‌ها چسبیده بود و زمین که پر بود از پوسته رامن فوری و قوطی‌های خالی آبجو و درهای دور انداخته شده دیگر خوراکی ها. هرگز به فکر هیچ کس نرسیده بود که زمین را جارو کند و این آشغال ها را توی سطل زباله بیاندازد. باد که میوزید ابری از غبار را به هوا می برد. هر اتاق بوی دهشتناک خاص خودش را داشت، اما اجزای تشکیل دهنده آن همیشه یکسان بود. عرق، خوشبو کننده بدن و زباله، لباس های کثیف زیر تخت ها انبار می شد و بدون آنکه کسی خود را برای هوا دادن تشک ها به زحمت بیاندازد، تشک های اشباع شده از عرق بویی غیر قابل تحمل از خود ساطع می کردن. حالا که به گذشته نگاه می کنم می بینم شگفت آور است که این کپه های کثافت باعث شیوع هیچ بیماری مصری و کشنده ای نشده بود. اما از آن طرف اتاق من دقیقاً به تمیزی یک مرده شورخانه بود. حتی یک لکه هم روی زمین و پنجره نبود. تشک ها هر هفته هوا داده می شد. همه مدادها تیز و تراشیده در جامدادی قرار داشتند و حتی پرده ها ماهی یک بار شسته می شدند. هم اتاقی هم وسواس خاصی درباره نظافت داشت. وقتی در مورد پرده ها به هم خوابگاهی هایم گفتم، هیچ کس حرفم را باور نکرد. آنها حتی نمی دانستند که می شود پرده ها را شست و معتقد بودند پرده ها تقریبا جزئی ثابت از پنجره هستند و می گفتند آن پسر یک مشکلی دارد و به او انگ نازی یا استورم تروپر می زدن. پانوشت: استورم تروپر، گارد حمله آلمان نازی یا گروه طوفان. ما حتی از آن عکس های میخ شده به دیوار هم نداشتیم. البته چرا، یک عکس از کانال آمستردام داشتیم که به دیوار اتاقمان آویزان بود. من یک عکس برهنه به دیوار زدم، اما هم اتاقیم آن را برداشت و گفت: هی واتانابه، من خیلی از این چیزها خوشم نمی آید. و به جای آن عکس کانال آمستردام را به دیوار زد. من هم از آنجایی که علاقه خاصی به عکس های برهنه نداشتم مخالفتی نکردم. هر کسی که به اتاقمان می آمد عکس العمل جهانیش به عکس آمستردام این گونه بود: این دیگه چه کوفتیه؟ یک بار گفتم استورم تروپر دوست دارد ولی تنها است به آنها نگاه کند. استورم تروپر دوست دارد وقتی تنها است به آنها نگاه کند. من داشتم شوخی می کردم ولی همه حرفم را جدی گرفتم. آنقدر جدی که آخرش خودم هم باورم شد. همه به این خاطر که هم اتاقیم استورم تروپر بود با من هم دردی می کردن. ولی خودم واقعا از این بابت ناراحت نبودم تا زمانی که محبته مربوط به خودم را تمیز نگاه می داشتم با من کاری نداشت و در حقیقت داشتن او به عنوان هم اتاقی کارها را از بسیاری جهات برایم آسان‌تر می کرد. همه تمیزکاری ها را انجام می داد، تشک ها را در آفتاب می انداخت و زباله ها را بیرون می برد. بو می کشید و هر زمان که خیلی سرم شلوغ بود و برای چند روز حمام نمی رفتم یادآوری می کرد که حمام بروم. حتی زمانش که می رسید یادم می انداخت که به سلمانی بروم یا موهای بینیم را کوتاه کنم. تنها این عادتش که با دیدن حتی یک مگس حشره کش را در اتاق خالی می کرد و اتاق را با ابریشمی می پوشاند آزارم می داد. چون در این مواقع مجبور بودم در زباله‌دانی همسایه ها سنگر بگیرم. استورم تروپر در دانشگاه ملی جغرافیا می خواند. اولین باری که یکدیگر را ملاقات کردیم به این نکته اشاره کرد. من نقشه‌کشی می خوانم. پرسیدم نقشه‌کشی را دوست داری؟ بله، وقتی فارغ التحصیل شوم می خواهم برای انستیتو ملی نقشه برداری کار کنم و نقشه‌کشی بکشم. از تنوع رویاها و اهدافی که زندگی می تواند به انسانها عرضه کند شگفت زده شدم. این یکی از نخستین افکاری بود که با زندگی در توکیو به آن رسیدم. این فکر که جامعه به تعداد اندکی تنها چند نفر نیاز دارد که علاقه و شاید شور و شوقی برای کشیدن نقشه های جغرافیایی داشته باشند. اما عجیب این بود که چرا شخصی که میخواست برای انستیتو ملی نقشه برداری کار کند باید با هر بار بیان کلمه نقشه به لکنت بیفتد. استورم تروپر جز در مواقعی که کلمه نقشه را بیان میکرد اصلا لکنت نداشت. از این بابت کاملا مطمئن بودم. از من پرسید تو چه میخوانی؟ گفتم ادبیات نمایشی. میخواهی نمایش اجرا کنی؟ نه، تنها نمایشنامه ها را میخوانم و تحقیق میکنم. راسین، یونسکو، شکسپیر و خلاصه از اینجور چیزها. گفت اسم شکسپیر را شنیده اما بقیه را نمیشناسد. خودم هم چیز زیادی درباره بقیه نمیدانستم. فقط اسمشان را در مقالاتی که ارائه میشد دیده بودم. پرسید نمایشنامه دوست داری؟ نه لزومن. گیج شده بود و هر وقت گیج میشد توپق زدنها و لکنت زبانش بدتر می شد. از اینکه چنین کاری با او کرده بودم احساس بدی داشتم. گفتم می توانستم هر رشته‌ای که می خواهم بخوانم، انسانشناسی، تاریخ آسیا. کاملا اتفاقی ادبیات نمایشی را انتخاب کردم. همین. این توضیح نچندان متقاعد کننده تنها چیزی بود که آن موقع به ذهنم رسیده بود. گفت نمی فهمم. واقعا به نظر می رسید که نمی فهمد. من نقشه‌کشی را دوست دارم. به همین خاطر تصمیم گرفتم به توکیو بیایم و از والدینم خواستم برایم پول بفرستن تا بتوانم نقشه‌کشی بخوانم. اما تو نه ها؟ برنامه او به مراتب منطقی تر از برنامه من بود. از توضیح دادن و صحبت کردن درباره خودم دست کشیدم. تخت خواب ها را با کشیدن چوب کبریت انتخاب کردیم. تخت خواب بالایی به او رسید. استورم تروپر قد بلند بود، موهای کوتاه و گونه‌ای با استخوان‌های کشیده داشت و همیشه یک لباس را به تن می‌کرد: پیراهن سپید، شلوار سیاه، کفش‌های سیاه و بلوز سرمه‌ای. وقتی به دانشگاه می‌رفت، روی آنها یونیفرم می‌پوشید و یک کیف سیاه رنگ به دست می‌گرفت. نمونه‌ای بود از یک دانشجوی راستگرا و به همین خاطر همه او را استورم تروپر صدا می‌کردند. اما در حقیقت نسبت به سیاست کاملاً بی‌تفاوت بود. یونیفرم می پوشید چون نمی خواست برای انتخاب لباس خودش را به زحمت بیاندازد. تنها چیزهایی که برایش جالب بودند تغییرات خط ساحلی یا تکمیل یک تونل خط آهن جدید بود و دیگر هیچ. وقتی درباره چنین موضوعاتی شروع به صحبت می کرد آنقدر به صحبت ادامه می داد تا اینکه طرف مقابلش از دستش فرار کند یا خوابش ببرد. هر روز رأس ساعت 6 با مراسم صبحگاهی باشد که حکمرانی فرمانروایی ما از خواب بیدار می شد و همین موضوع نشان از آن داشت که تشریفات پر آب و تاب بالا بردن پرچم کاملا هم بیهوده نبود. لباس می پوشید، به حمام می رفت و صورتش را می شست که این کار تا ابد طول می کشید. گاهی اوقات فکر می کردم حتما هر بار دندانهایش را در می آورد و می شوید. تک تک دندانهایش را. به اتاق که برمی گشت چروک های هولش را باز می کرد و آن را روی رادیاتور می انداخت تا خشک شود. سپس مسواک و صابونش را دوباره سر جایشان روی قفسه می‌گذاشت و با برنامه نرمش صبحگاهی که از رادیو پخش می‌شد ورزش سبکی می‌کرد. من عادت داشتم شب‌ها تا دیر وقت کتاب بخوانم و صبح تا ساعت 8 بخوابم. بنابراین حتی وقتی دور تا دور اتاق شروع به حرکت و نرمش می‌کرد همچنان بیهوش باقی می‌ماندم تا زمانی که شروع به پریدن می‌کرد. پریدن بخش جدی و مهمی از ورزش صبحگاهی‌اش بود که باعث می شد با هر بار پریدن تخت از جایش بپرد. 3 روز این وضع را تحمل کردم. چون به ما گفته بودند که زندگی گروهی تا اندازه نیاز به تحمل و تسلیم شدن در برابر خواسته های دیگران دارد. اما صبح روز چهارم دیگر نتوانستم تحمل کنم. به او گفتم: هی، می توانی این کار رو روی پشت بام یا جای دیگری انجام بدهی؟ او در حالی که خمیازه می کشید با تعجب گفت: اما ساعت 6:30 است. آره می دانم ساعت 6:30 است و من هنوز باید خواب باشم. دقیقا نمی دانم چطوری باید توضیح بدهم، اما من اینطوریم. به هر حال نمی توانم این کار رو روی پشت بام انجام بدهم، چون ممکن است کسی از طبقه سوم شاکی بشود. ما اینجا بالای انبار هستیم. خب برو بیرون روی چمنها. آنجا هم نمی شود. رادیوی من ترانزیستوری نیست، باید آن را به برق وصل کنم. نرمش همراه رادیو را که نمی شود بدون موزیک آن انجام داد. راست می گفت، رادیویش یکی از آن آشغالهای قدیمی بدون باتری بود. رادیوی من از نوع ترانزیستوری قابل حمل بود، اما موج FM را نمی گرفت. گفتم: بسیار خوب، بیا توافق کنیم تو ورزشت را انجام بده، فقط قسمت پریدن را حذف کن. لعنتی، خیلی پر سر و صدا است. نظرت چیست؟ پریدن؟ آن دیگر چیست؟ پریدن است دیگر، همین بالا و پایین پریدن. اما من که نمی پرم. سرم درد گرفته بود، آماده تسلیم شدن بودم، اما می خواستم به نتیجه برسم. از تخت پایین آمدم و شروع به بالا و پایین پریدن و خواندن ملودی آغازین برنامه ورزش صبحگاهی NHK کردم. گفتم: منظورم این است. آه، این؟ فکر کنم حق با تو باشد، هیچ وقت بهش توجه نکرده بودم. روی لبه تخت نشستم و گفتم: حالا متوجه شدی؟ فقط این قسمت را بیخیال شو، بقیهش را تحمل میکنم. پریدن را متوقف کن و بگذار من بخوابم. او با حالتی که گویی دارد حقیقتی واضح را بیان میکند گفت: اما این غیر ممکن است، نمیتوانم هیچ قسمتی را حذف کنم. 10 سال است که هر روز همین نرمش را میکنم و دیگر همش را به صورت ناخودآگاه انجام میدهم. هر قسمتی را حذف کنم دیگر نمیتوانم انجامش بدهم. چیز دیگری برای گفتن نمانده بود. اصلا چه میتوانستم بگویم؟ سریع‌ترین راه برای متوقف کردن او این بود که منتظر شوم از اتاق بیرون برود، بعد رادیوی لعنتیش را از پنجره لعنتی بیرون بیاندازم. اما میدانستم اگر این کار را بکنم بلوا میشود. استورم تروپر متعلقاتش را گرامی میداشت. با دیدن من که زبانم بند آمده بود و لبه تخت نشسته بودم لبخند زد و کوشید آرامم کند. هی واتانابه، چرا بلند نمیشوی؟ با من ورزش نمیکنی؟ و برای خوردن صبحانه رفت. وقتی ماجرای استورم تروپر و نرمش صبحگاهی همراه با برنامه رادیویی را برای ناوکو تعریف کردم، با دهان بسته خندید. قصدم این نبود که او را سرگرم کنم، اما در نهایت خودم هم به خنده افتادم. با اینکه لبخندش در عرض یک لحظه از بین رفت، اما از دیدن لبخندش آن هم بعد از مدت‌ها خیلی لذت بردم. ما در ایستگاه یوتسویا از قطار پیاده شده بودیم و در کنار سراشیبی ایستگاه راه می‌رفتیم. عصر یک شنبه اواسط ماه می بود. رگبارهای اندک صبحگاهی قبل از ظهر قطع شده بود و باد جنوب ابرهای باقی مانده در آسمان را با خود می برد. برگهای سبز درخشان درختان گیلاس در باد می لرزیدند و نور خورشید را به اطراف منعکس می کردند. صبح زود یک روز تابستانی بود. مردمی که از کنارشان می گذشتیم ژاکت‌ها یا بادگیرهایشان را روی شانه یا دستهایشان انداخته بودند. همه در آفتاب گرم عصر یک شنبه شاد به نظر می رسیدند. مردان جوان شلوارک به پا کرده و در زمین کنار سراشیبی خط آهن تنیس بازی می کردند. تنها دو راهبه با لباس زمستانی روی نیمکتی که نور آفتاب به آن نمی رسید نشسته و مشغول صحبت بودند و ظاهراً هم از گفتگوی تابستانیشان لذت می بردند. 15 دقیقه راه رفتیم و من آنقدر عرق کرده بودم که مجبور شدم لباس کتانی کلوفتم را در بیاورم و با تیشرت به راه رفتن ادامه دهم. ناوکو آستین‌های گرمکن نازک خاکستریش را تا آرنج بالا زده بود. رنگ گرمکن کاملا رفته بود. واضح بود که بارها آن را شسته است. احساس کردم او را مدت‌ها قبل در این گرمکن دیده بودم. تنها یک حس بود، نه یک خاطره روشن. آن زمان از ناوکو آنقدرها خاطره برای به یاد آوردن نداشتم. پرسید: زندگی گروهی رو دوست داری؟ زندگی با یه عالم آدم دیگه جالبه؟ نمیدونم، فقط یک ماه هست که آنجا زندگی میکنم. راستش آنقدرها هم بد نیست، میتوانم تحمل کنم. کنار یک فواره آب ایستاد. یک جرعه آب نوشید و دهانش را با دستمال سپیدی که از جیب شلوارش بیرون آورده بود پاک کرد. سپس خم شد و با دقت دوباره بند کفش‌هایش را بست. فکر می‌کنی منم بتونم این کارو بکنم؟ چی؟ زندگی کردن تو خوابگاه؟ فکر می‌کنم مسئله فقط طرز برخورد است. اگر اجازه بدهی خیلی چیزها تو رو ناراحت می‌کنن. مثلا قوانین. احمق‌هایی که فکر می‌کنن کسی هستن. هم اتاق‌هایی که ساعت 6:30 صبح با برنامه رادیو نرمش می‌کنند. اما هر جا بروی تقریباً همین است. می‌توانی با اینها کنار بیایی. سرش را به نشانه تایید تکان داد. فکر می‌کنم همینطور باشه. به نظر می‌رسید چیزی را در ذهنش مرور می‌کند. انگار که به شیء غیر عادی بنگرد. مستقیم به چشمانم نگاه کرد. آن موقع بود که توانستم چشمانش را ببینم. چشمانی چنان عمیق و زلال که قلبم را به تپش انداخت. متوجه شدم هرگز موقعیتش را نداشتم تا این گونه به چشمانش نگاه کنم. این اولین بار بود که دو نفری و به تنهایی این همه قدم زده و صحبت کرده بودیم. پرسید: داری درباره زندگی در خوابگاه و این چیزا فکر می‌کنی؟ گفتم: فقط داشتم فکر می‌کردم زندگی گروهی چطور می‌تونه باشه و به نظر می‌رسید در تلاش برای یافتن واژه یا عبارت درست است، اما موفق نشد. سپس آهی کشید و به پایین نگاه کرد. آه، نمیدونم، مهم نیست. و گفتگوی ما همینجا به پایان رسید. او به رفتن به سمت شرق ادامه داد و من درست پشت سرش راه افتادم. تقریبا یک سال از آخرین باری که ناوکو را دیده بودم میگذشت و در این مدت آنقدر وزنش کم شده بود که به نظر می رسید شخص دیگری است. گونه های گوشتالویش که حالت خاصی به چهرهش می داد از بین رفته بود و گردنش ظریف و باریک شده بود. البته لاغر و استخوانی نبود یا مریض به نظر نمی رسید. چیزی طبیعی، متین و گیرا در اندام باریکش بود. گویی آنقدر در یک جای باریک و بلند پنهان شده بود تا بالاخره خودش هم بلند و باریک شده بود. خیلی زیباتر از آنی بود که به خاطر می آوردم. می خواستم این را به خودش هم بگویم، اما شیوه مناسبی برای بیانش پیدا نکردم. با هم قرار نداشتیم، بلکه به صورت اتفاقی در تقاطع خط چاو به یکدیگر برخورده بودیم. تصمیم داشتم به تنهایی برای تماشای فیلم برود. تصمیم داشت به تنهایی برای تماشای فیلم برود و من به سمت یک کتاب فروشی در کانادا می رفتم. کار هیچ کدام ما ضروری نبود. ناوکو پیشنهاد داد از قطار پیاده شویم که بر حسب اتفاق در ایستگاه یوتسویا بود. جایی که سراشیبی های چمنکاری شده در کنار خندق قلعه قدیمی مسیر زیبایی برای قدم زدن ایجاد کرده بود. وقتی با هم تنها شدیم چیز به خصوصی برای گفتن نداشتیم و نمیدانستم چرا ناوکو پیشنهاد کرد از قطار پیاده شویم، اما واقعا حرف زیادی برای گفتن به هم نداشتیم. ناوکو به محض رسیدن به خیابان شروع به راه رفتن کرد و من با عجله در حالی که چند قدم از او عقب‌تر بودم دنبالش رفتم. می توانستم فاصله بینمان را کم کنم، اما چیزی مانعم شد. در حالی که چشمانم را به شانه و موهای صاف و سیاهش دوخته بودم به راه رفتن ادامه دادم. گیره موی بزرگ قهوه‌ای رنگی به موهایش زده بود و هنگامی که سرش را میچرخاند میتوانستم برای یک لحظه گوش کوچک سفیدش را ببینم. هر از گاهی سرش را برمیگرداند و چیزی میگفت. گاهی اوقات به چیزی که میگفت پاسخ میدادم و گاهی چیزی میگفت که اصلا نمیدانستم چه پاسخی باید بدهم. بقیه مواقع اصلا نمیتوانستم بشنوم چه میگوید. به نظرم نمیرسید ناوکو اهمیتی به این موضوع بدهد. بعد از گفتن چیزی که می‌خواست بگوید، دوباره صورتش را به سمت جلو برمی‌گرداند و به راه رفتن ادامه می‌داد. به خود گفتم: آه، بسیار خوب، روز خوبی برای قدم زدن است. اما با توجه به نحوه راه رفتن ناوکو می‌شد گفت برای او این تنها یک قدم زدن ساده نبود. به راست و به سمت لیداباشی پیچید. به سمت خندق رفت. از تقاطع جیمبوچو رد شد. از تپه‌ای در اوچانومیزو بالا و به سمت هونگو رفت. از آنجا مسیر تراموایی را دنبال کرد که به کوماگومه می رفت. مسیر چالش برانگیزی بود. هنگامی که به کوماگومه رسیدیم خورشید در حال غروب کردن بود و روز به غروب بهاری لطیفی تبدیل شده بود. ناوکو چنان که گویی برای اولین بار متوجه اطراف ما شده باشد پرسید: کجایی؟ گفتم: کوماگومه. نمیدونستی؟ یک دور کامل زدیم. چرا اینجا اومدین؟ تو این مسیر رو انتخاب کردی، من فقط دنبالت اومدم. برای خوردن کاسه نودل به مغازه کنار ایستگاه رفتیم. تشنه بودم و یک آبجوی کامل را به تنهایی خوردم. از زمانی که سفارش غذای ما را دادیم تا زمانی که غذای ما تمام شد، هیچ کدام از ما حتی یک کلمه حرف نزدیم. آن همه راه رفتن مرا کاملا از پای در آورده بود. ناوکو در حالی که دستهایش روی میز بود مقابلم نشست. غرق در افکارش بود. در اخبار تلویزیون می گفتند که تمام نقاط تفریحی در این یک شنبه گرم مملو از جمعیت بود. با خودم فکر کردم که ما تنها از یوتسوا تا کوماگومه راه رفته بودیم. وقتی نودلم را تمام کردم گفتم می بینم که حسابی روی فرم هستی. تعجب کردی؟ بله. توی مدرسه عضو تیم دو میدانی بودم. معمولا 10,000 متر و پدرم هم از زمانی که به خاطر می آورم یک شنبه ها مرا به کوهنوردی می برد. خانه من را که می دانی کجا بود؟ درست آنجا کنار کوه. پاهایم همیشه قوی بوده. گفتم ظاهرت این را نشان نمی دهد. ناوکو پاسخ داد می دانم. همه فکر می کنم من یه دختر کوچولوی شکننده و ظریفم. اما از روی ظاهر کسی نمی توانی قضاوتش کنی. و لبخندی آنی روی لبانش نقش بست. گفتم این مطلب در مورد من هم صدق می کند. دیگر نایی برایم نمانده. آه متاسفم که تمام روز تو را دنبال خود کشاندم. در حالی که بیهوده می کشیدم گفتگوهای من را به خاطر بیاورم گفتم با این همه خوشحالم که فرصتی برای حرف زدن پیدا کردیم. قبلا هیچ وقت دو نفری با هم صحبت نکرده بودیم. فقط ما دوتا. ناوکا در حالی که با زیر سیگاری روی میز بازی می کرد گفت داشتم فکر می کردم منظورم این است که اگر اشکالی نداشته باشد، یعنی اگر واقعا مزاحمت نمیشم، فکر میکنی بتونیم دوباره همدیگر رو ببینیم؟ میدونم اصلا حق ندارم چنین چیزی رو از تو بخواهم. حق؟ منظورت چیست؟ سرخ شد. شاید عکس‌العملم به درخواستش بیش از حد شدید بود. آستین های گرم کنش را تا آرنج بالا و سپس پایین کشید و گفت نمیدونم. راستش نمیتونم توضیح بدم. موهای نرم روی بازویش زیر نور مغازه به رنگ طلایی زیبایی در آمده بود و می درخشید. منظورم دقیقاً حق نبود. می خواستم یه جور دیگه بیانش کنم. در حالی که آرنجهایش روی میز قرار داشت طوری به تقویم روی دیوار خیره شد که انگار امیدوار بود عبارت مناسب را آنجا پیدا کند. ولی وقتی موفق نشد آهی کشید و چشمانش را بست و با گیره مویش بازی کرد. گفتم مهم نیست. فکر کنم منظورت رو میفهمم. من هم نمیدانم چطور باید بیان کنم. ناوکو ادامه داد. هیچ وقت نمیتوانم منظورم را به درستی بیان کنم. الان یه مدت است که اینطوری شدم. سعی میکنم چیزی بگویم اما فقط کلمات اشتباه را بیان میکنم. کلماتی اشتباه دقیقا برعکس منظورم. سعی میکنم حرفم را اصلاح کنم و این همه چیز را بدتر میکند. یادم میرود در ابتدا سعی داشتم چه بگویم. انگار دو قسمت شدم و دارم با خودم گرگم به هوا بازی میکنم. یک نیمه هم دوروبر این صندوق پست چاق و گنده به دنبال نیمه دیگر میگردد. کلمات درست توی دست من دیگر است اما این من نمیتواند او را بگیرد. سرش را بلند کرد و به چشمانم زل زد. این حرفا برایت معنی دارد؟ گفتم همه تا حدی چنین احساسی دارند. سعی میکنند منظورشان را بیان کنند و چون نمیتوانند ناراحت میشوند. ناوکو که به نظر میرسید از شنیدن جوابم ناامید شده بدون هیچ توضیح اضافی گفت نه منظورم اینم نبود. گفتم به هر حال خوشحال میشوم دوباره ببینمت. یک شنبه ها همیشه وقتم آزاد است و راه رفتن هم برایم خوب است. با هم سوار قطار یاماناته شدیم و ناکاو در ایستگاه شینجوکو خطش را عوض کرد و سوار قطار خط چاو شد. او در آپارتمان کوچکی در حومه غربی کوکیو بیونجی زندگی می کرد. وقتی داشتیم از هم جدا می شدیم پرسید ببینم به نظر تغییری در نحوه صحبت کردن من ایجاد شده؟ گفتم فکر می کنم بله اما مطمئن نیستم چیست. حقیقت این است که تو را در گذشته زیاد می دیدم اما به خاطر نمی آورم آن موقع ها خیلی با هم صحبت کرده باشیم. ناوکو گفت حق با توست. به هر حال می توانم شنبه با تو تماس بگیرم؟ حتما منتظر زنگت هستم. اولین باری که ناوکو را دیدم کلاس ششم بود. او هم کلاس ششم بود و هم در مدرسه دخترانه شیکی درس می‌خواند که توسط یک هیئت مسیحی اداره می‌شد. مدرسه‌اش به قدری خوب بود که اگر زیادی درس می‌خواندی احساس کند ذهنی می‌کردی. ناوکو دوست دختر بهترین و تنها دوستم کیزوکی بود. آن دو تقریبا از زمان تولد به یکدیگر نزدیک بودند. خانه هایشان حتی 200 یارد هم از هم فاصله نداشت. مثل بیشتر زوجهایی که از زمان کودکی با هم هستند، روابط کیزوکی و ناوکو نیز آزادی طبیعی داشت و کوچکترین احساسی حاکی از اینکه بخواهند با هم تنها باشند در روابطشان به چشم نمی‌خورد. همیشه به خانه هم می‌رفتند یا دو خانواده با یکدیگر ماهجانگ بازی می‌کردند. پانوش ماهجانگ بازی که معمولاً 4 نفر شرکت کننده دارد و توسط 136 یا 144 قطعه مستطیل شکل که تایل نامیده می شود بازی می گردد. بارها با آنها سر قرار رفته بودم. ناوکا یکی از دوستان مدرسهش را می آورد تا برای قرار همراه من باشد و 4 نفری به باغ وحش یا استخر یا سینما می رفتیم. دخترهایی که همراهش می آورد همگی زیبا بودند، اما برای ذائقه من زیادی با فرهنگ و شسته رفته بودند. من بیشتر می توانستم با دخترهای زمخت مدرسه خودمان کنار بیایم که صحبت با آنها راحت بود. هرگز نمی توانستم بفهمم در ذهن دخترهای زیبایی که ناوکو با خودش می آورد چه می گذشت و احتمالاً آنها هم نمی توانستند مرا درک کنند. بعد از مدتی کیزوکی از ترتیب دادن قرار برای من دست برداشت و 3 نفری بیرون می رفتیم. کیزوکی، ناوکو و من. عجیب بود، اما این ترکیب راحت ترین ترکیبی بود که می توانستیم داشته باشیم. معرفی نفر 4 به این ترکیب همیشه همه چیز را تا اندازه عجیب می کرد. مانند مجریان یک برنامه تلویزیونی بودیم. من مهمان بودم، کیزوکی میزبان با استعداد و ناوکو هم دستیارش. کیزوکی می توانست آن نقش مرکزی را به خوبی ایفا کند، هرچند که گاهی رفتارهای طعنه آمیزی از خود نشان می داد که باعث می شد دیگران گمان کنند آدم گستاخی است. ولی حقیقت این بود که کیزوکی بسیار با ملاحظه و بی‌غرض بود. نظرات و لطیفه هایش را به طور عادلانه برای من و ناوکو تعریف میکرد و مراقب بود هیچ کدام از ما احساس تنهایی نکنیم. اگر یکی از ما برای مدتی طولانی ساکت میماند، گفتگو را به گونه پیش میبرد که وارد بحث شویم. احتمالاً این کار سخت‌تر از چیزی بود که به نظر میرسید. او میدانست چگونه فضای اطرافش را لحظه به لحظه زیر نظر داشته باشد و تعادل را حفظ کند. به علاوه استعداد نادری در یافتن قسمت‌های جالب نظرات اومن که سالت بار دیگران داشت. موقع گفتگو با او احساس می‌کردی انسان منحصر به فرد و جالبی هستی و زندگی جالب و منحصر به فردی داری. در حالی که کیزوکی حتی یک ذره هم اجتماعی نبود، تنها دوست واقعیش در مدرسه من بودم. هرگز نتوانستم بفهمم چرا چنین همصحبت و متکلم توانا و باهوشی از استعدادش در دنیای وسیع اطرافش استفاده نکرد و به تمرکز روی گروه 3 نفره کوچکمان اکتفا کرد. من یک بچه معمولی بودم که دوست داشتم کتاب بخوانم و موسیقی گوش کنم و در هیچ زمینه آنقدر برجسته نبودم که بتوانم نظر آدمی مانند کیزوکی را جلب کنم. ولی ما در همان اولین دیدار با هم دوست شدیم. پدرش دندانپزشک معروفی بود که به خاطر مهارت و حق و زحمه بالایش شهرت داشت. به محض اینکه یکدیگر را دیدیم از من پرسید نظرت در مورد یک قرار 4 نفره برای روز یکشنبه چیست؟ دوست دخترم به مدرسه دخترانه می رود. می تواند یکی از دخترهای بانمک همکلاسش را با تو آشنا کند. گفتم البته. این گونه بود که ناوکو را دیدم. ما 3 نفر زمان زیادی را با هم سپری می کردیم. اما هر وقت کیزوکی از اتاق بیرون می رفت، من و ناوکو در صحبت با یکدیگر به مشکل بر می خوردیم. هیچ وقت نمی دانستیم باید از چه چیزی صحبت کنیم و حقیقت این بود که هیچ موضوع مشترکی برای صحبت نداشتیم. به جای صحبت آب می نوشیدیم یا با چیزی روی میز بازی می کردیم و منتظر برگشت کیزوکی می ماندیم و بعد از آمدنش دوباره گفتگو را از سر می گرفتیم. ناوکو شخصا انسان پرحرفی نبود و از آنجایی که من بیشتر شنونده بودم تا گوینده، بنابراین وقتی با او تنها می ماندم معذب می شدم. مشکل این بود که با هم سازگاری نداشتیم یا از هم خوشمان نمی آمد. مشکلی نبود که با هم سازگاری نداشتیم یا از هم خوشمان نمی آمد. نه، ما فقط چیزی نداشتیم که درباره‌اش صحبت کنیم. بعد از مراسم خاکسپاری کیزوکی، من و ناوکو فقط یک بار یکدیگر را دیدیم. 2 هفته بعد از آن واقعه برای رسیدگی به چند مسئله کوچک در یک کافه با هم صحبت کردیم و هنگامی که آن مسائل حل شدند، دیگر چیزی برای گفتن باقی نمانده بود. سعی کردم چند موضوع در زمینه‌های مختلف برای صحبت پیدا کنم، اما هیچ کدام از آنها به جایی نرسید. وقتی ناوکو صحبت کرد، لحنش تندی خاصی داشت. به نظرم عصبانی می رسید. اما به هیچ وجه دلیل عصبانیتش را نمی دانستم. بعد از آن دیگر همدیگر را ندیدیم. تا تقریبا 1 سال بعدش که اتفاقی در خط چوآ در توکیو به هم برخوردیم. در خط چائو در توکیو به هم برخوردیم. احتمالاً ناوکو به این دلیل از دست من عصبانی بود که من، نه او، آخرین نفری بودم که کیزوکی را دیده بود. شاید گفتنش آن هم به این صورت درست نباشد، اما کم و بیش حالش را می فهمیدم. اگر می توانستم حتما جایم را با او عوض می کردم. اما به هر حال اتفاقی بود که افتاده بود و هیچ کاری از دست من بر نمی آمد. عصر دلپذیری در ماه می بود. بعد از ناهار کیزوکی پیشنهاد داد به جای رفتن به کلاس بیلیارد بازی کنیم یا جای دیگری برویم. هیچ علاقه‌ای به کلاس‌های بعد از ظهرم نداشتم. بنابراین با هم از مدرسه بیرون آمدیم. پیاده از تپه‌ای که به ساختمان بیلیارد در بندرگاه می‌رفت پایین رفتیم و 4 دور بازی کردیم. وقتی من اولین دور را که از همه ساده‌تر بود بردم، کیزوکی جدی شد و 3 دور بعد را برد. به رسم خودمان این یعنی که من می‌بایست پول میز را می‌پرداختم. حین بازی کیزوکی حتی یک لطیفه هم نگفت که خیلی عجیب بود. بعد از آن سیگار کشیدیم. پرسیدم چرا اینقدر جدی هستی؟ کیزوکی با لبخند رضایت بخشی گفت امروز نمیخواستم ببازم. کیزوکی همان شب در گاراژ خانهشان مرد. یک شلنگ پلاستیکی را از اگزوز هوندای N360 خودش به پنجره اتومبیل متصل کرد. تمام درزهای پنجره را بست و موتور را روشن کرد. نمیدانم چقدر طول کشید تا بمیرد. پدر و مادرش برای ملاقات یکی از بستگان بیمارشان رفته بودند و هنگامی که در گاراژ را باز کردند تا ماشینشان را پارک کنند، جنازه او را پیدا کرده بودند. رادیو روشن بود و رسید پمپ بنزین زیر برف‌پاکن ماشین قرار داشت. کیزوکی هیچ یادداشتی از خودش به جا نگذاشته بود و هیچ کس نمی‌توانست انگیزه‌ای برای این کارش پیدا کند. از آنجایی که من آخر نفری بودم که او را زنده دیده بودم، برای بازپرسی به اداره پلیس احضار شدم. به بازپرس گفتم که از او هیچ رفتاری که نشان بدهد قصد خودکشی داشته ندیدم. گفتم که درست مثل همیشه به نظر می رسید. واضح بود که پلیس هیچ گونه احساس همدردی با من و کیزوکی نمی کرد. انگار برای کسی که به جای رفتن سر کلاس درس بیلیارد بازی می کند، دست به خودکشی زدن امری کاملا طبیعی است. یک مقاله کوچک در روزنامه پرونده او را بست. والدین کیزوکی از شر هوندای N360 قرمز رنگ او خلاص شدند و برای مدتی یک گل سپید روی میز مدرسه‌اش خودنمایی می‌کرد. تا 10 ماه بعد، یعنی در فاصله بین مرگ کیزوکی و شروع امتحاناتم، نمی‌توانستم در دنیای اطرافم جایی برای خود پیدا کنم. با یکی از دختران مدرسه رابطه داشتم، اما این رابطه 6 ماه هم دوام نیاورد. دختری نبود که خیلی برایم جذابیت داشته باشد. برای یک دانشگاه خصوصی در توکیو درخواست فرستادم. از همانهایی که برای پشت سر گذاشتن امتحان ورودیش نیاز به مطالعه زیادی نداری و بدون شروع اشتیاق در دانشگاه پذیرفته شدم. دوست دخترم التماس میکرد که به توکیو نروم. 500 مایل تا اینجا فاصله دارد. ولی من به هر قیمتی باید از کوبه میرفتم. میخواستم در جایی که هیچ کس را نمیشناختم زندگی جدیدی را آغاز کنم. در حالی که گریه میکرد گفت حالا که با من بوده ای دیگر یک ذره هم به من اهمیت نمیدهی. گفتم نه، این حقیقت ندارد. من فقط نیاز دارم از این شهر بروم. اما او آماده درک من نبود. از هم جدا شدیم. در حالی که به همه ویژگی هایی که باعث تمایز او از دیگر دخترها میشد فکر میکردم و احساس وحشتناکی در قبال کاری که انجام داده بودم داشتم، سوار قطار سری و سر شدم. هیچ راهی برای جبران نبود. باید او را فراموش میکردم. وقتی زندگی تازه‌ام را در خوابگاه آغاز کردم، فقط یک کار برای انجام دادن داشتم. دست از جدی گرفتن همه چیز بردارم و فاصله مناسبی بین خودم و هر چیز دیگری ایجاد کنم. میبایست میز سبز بیلیارد، هوندای N360 قرمز، گلهای سفید روی میز مدرسه، دودی که از دودکش کوره مرد سوزی بیرون میامد و گیره های کاغذ بزرگی که در اتاق بازجویی پلیس بود فراموش میکردم. اوائل این کار مؤثر به نظر می رسید. سخت تلاش کردم فراموش کنم. اما در درونم یک توده هوای مبهم باقی ماند که با گذشت زمان شکل ساده و واضحی به خود گرفت. شکلی که اگر می خواستم به صورت کلمات آن را بیان کنم، نتیجه این می شد. مرگ وجود دارد. نه به عنوان چیزی مقابل زندگی، بلکه به عنوان بخشی از آن. هنگامی که با کلمات بیانش می کردی خیلی کلیشه‌ای بود، اما در آن زمان نه به صورت کلمات بلکه به صورت همان توده هوا در درونم احساسش می کردم. مرگ وجود دارد در گیره کاغذ، در چهار توپ قرمز و سفید روی میز بیلیارد، و ما در حالی که آن را مانند غباری نرم به درون ریه های من می کشیم به زندگی ادامه می دهیم. تا آن زمان مرگ را چیزی کاملا جدا و مستقل از زندگی می دانستم. احساس می کردم دستان مرگ آماده ی گرفتن ماست، اما تا روزی که دستش به ما برسد ما را به حال خود می گذارد. این برای من حقیقتی منطقی و ساده بود. زندگی اینجاست، مرگ آنجاست و من اینجا هستم نه آنجا. اما شبی که کیزوکی مرد دیگر نمی توانستم مرگ و زندگی را تا این اندازه ساده ببینم. مرگ دیگر مقابل زندگی نبود، اینجا بود همراه با وجودم، همیشه اینجا بوده و هیچ ستیز و کشمکشی اجازه نمی داد این واقعیت را فراموش کنم. آن شب ماه می وقتی مرگ کیزوکی 17 ساله را با خود برد، من نیز همراهش رفتم. تا بهار آن سال که 18 ساله شدم با آن توده هوای درون سینه‌ام زندگی کردم، اما در تمام این مدت مبارزه کردم تا هیچ چیز را جدی نگیرم. به گونه‌ای مبهم احساس می‌کردم که جدی بودن چیزی به معنای حقیقی بودن آن نیست. اما مرگ یک حقیقت بود، حقیقتی جدی و مهم هم نبود. چطور به آن نگاه می‌کردی؟ در حالی که در چنین تضادهای خفه کننده گیر کرده بودم، مثل یک فرفره در این دور باطل می‌چرخیدم. اکنون که به گذشته نگاه می‌کنم می‌بینم چه روزهای عجیبی بودند. در مرکز زندگی همه چیز حول محور مرگ می‌چرخید. فصل 3. ناوکو شنبه بعد با من تماس گرفت و ما برای یک شنبه با هم قرار گذاشتیم. فکر می‌کنم بتوانم اسمش را یک قرار بگذارم. کلمه بهتری به ذهنم نمی‌رسد. مثل دفعه قبل در خیابان‌ها قدم زدیم. برای نوشیدن قهوه ایستادیم. باز هم کمی قدم زدیم. غروب شام خوردیم و سپس از یکدیگر خداحافظی کردیم. باز هم جسته و گریخته و منقطع صحبت می‌کرد، اما به نظر نمی‌رسید این موضوع ناراحتش کند و من هم هیچ تلاشی برای ادامه یک گفتگو نمی‌کردم. تقریباً درباره هر چیزی که به ذهنمان می‌رسید صحبت کردیم. عادت‌های روزانه و کالج‌هایمان، خرد پاره هایی که ما را به هیچ کجا نمی رساند. حتی یک کلمه هم از گذشته نگفتیم و در اصل بیشتر راه رفتیم، راه رفتیم و راه رفتیم. خوشبختانه توکیو انقدر بزرگ است که هرگز برای قدم زدن تمام نمی شود. تقریبا همه آخر هفته ها را همینطور راه می رفتیم. او راهنما می شد و من با فاصله نزدیکی پشت سرش راه می رفتم. ناوکو گیره موهای مختلفی داشت و همیشه موهایش را جوری می‌بست که گوش راستش دیده می‌شد. واضح‌ترین تصویری که از او دارم همین است، تصویری از پشت سر. هر بار که چیزی باعث آشفتگیش می‌شد، با گیره مویش بازی می‌کرد و همیشه با دستمال به لبش ضربه می‌زد. هر وقت می‌خواست چیزی بگوید، این کار را می‌کرد. هر چه بیشتر عادت‌هایش را می‌دیدم، بیشتر از او خوشم می‌آمد. ناوکو به یک کالج دخترانه در محله منطقه غربی توکیو می رفت. جای زیبای کوچکی که به خاطر تدریس انگلیسیش مشهور بود. نزدیک آنجا کانال آب باریکی که آبی تمیز و زلال داشت بود و من و ناوکو اغلب در کرانه این کانال قدم می زدیم. او گاهی اوقات مرا به آپارتمانش دعوت می کرد و برایم غذا می پخت. به نظر می رسید اهمیتی به این موضوع نمی داد که در چنان اقامتگاه کوچکی با هم تنها باشیم. اتاقش کوچک و مرتب و به قدری ساده و دور از تجمل بود که تنها نشانه زندگی کردن یک دختر در آنها جوراب‌های زنانه خوش شده در گوشه پنجره بود. ناوکو زندگی ساده و زاهدانه‌ای داشت که به سختی دوستی در آن به چشم می خورد. هیچ کدام از کسانی که ناوکو را در مدرسه می شناختند نمی توانستند او را اینطوری تصور کنند. در گذشته ذوق و استعدادی خاص در لباس پوشیدن داشت و دوروبرش را با یک دنیا دوست پر کرده بود. وقتی اتاقش را دیدم متوجه شدم که او هم مانند من خواسته به کالج برود تا زندگی جدیدی را دور از کسانی که می شناخت شروع کند. با لبخند گفت: می دانی چرا اینجا را انتخاب کردم؟ چون هیچ کس از خانه ما اینجا نمی آید. همگی ما قرار بود به جای شیکتر از اینجا برویم. منظورم را می فهمی؟ اما رابطه هم با ناوکو بدون پیشرفت هم نبود. کم کم بیشتر به من عادت کرد و من هم به او عادت کردم. وقتی تعطیلات تابستان تمام و ترم جدید آغاز شد، ناوکو انگار که طبیعی ترین کار در جهان باشد، کنار من راه رفتن را از سر گرفت. به این نتیجه رسیدم که دیگر مرا به عنوان یک دوست می‌بیند. راه رفتن کنار چنین دختر زیبایی به هیچ وجه برایم ناراحت کننده نبود. به همان صورت پرپیچ و خم تمام توکیو را قدم می‌زدیم. از تپه ها بالا می رفتیم و از رودخانه ها و خطوط راه آهن می گذشتیم. بدون اینکه مقصد خاصی داشته باشیم، فقط راه می رفتیم و راه می رفتیم. مستقیم به جلو، گویی راه رفتن ما نوعی مراسم مذهبی بود که سبب التیام روح زخمی من می شد. اگر باران می بارید، چتر با خودمان می بردیم، اما در هر شرایطی به راه رفتن ادامه می دادیم. پاییز رسید و زمین خوابگاه غرق در برگ های سرو شد. وقتی اولین پلیورم را پوشیدم، بوی فصل جدید به مشامم رسید. کفش هایم از بین رفته بود. یک جفت کفش چرم خریدم. یادم نمی آید آن زمان درباره چی با یکدیگر صحبت می کردیم. احتمالاً چیز به خصوصی نبود. هنوز هم با دقت از اشاره به گذشته یا صحبت درباره کیزوکی اجتناب می کردیم. می توانستیم از بالای فنجان های قهوه و در سکوت کامل به یکدیگر نگاه کنیم. ناوکو از شنیدن داستان‌هایی که درباره استورم تروپر تعریف می‌کردم لذت می‌برد. یک بار استورم تروپر با یکی از همکلاس‌هایش قرار داشت و البته آن دختر هم جغرافیا می‌خواند. اما هنگامی که اوایل شب به خوابگاه برگشت، افسرده به نظر می‌رسید. از من پرسید: بگو ببینم، واتانابه با دو دو دخترها درباره چی صحبت می‌کنی؟ به خاطر نمیآورم چه جوابی به او دادم، اما قطعاً شخص بدی را برای پرسیدن این سوال انتخاب کرده بود. در ماه جولای یک نفر در خوابگاه عکس کانال آمستردام استورم تروپر را برداشت و عکس پل گلدن گیت را به جای آن نصب کرد. به من گفت که می‌خواهد ببیند آیا استورم تروپر با عکس پل گلدن گیت هم می‌تواند لذت ببرد یا نه. بعدها به او گزارش دادم. عاشقش شد که باعث شد یک نفر دیگر آن را بردارد و تصویری از یک کوه یخ شناور به جای آن نصب کند. هر بار در غیاب استورم تروپر عکس روی دیوار عوض می شد. این کار او را خیلی عصبانی می کرد. پرسید: کدام خری چنین کاری می کند؟ گفتم: نمی دانم، اما چه فرقی دارد؟ همه این عکس ها زیبا هستند. تازه باید ممنون هم باشی. بله، خب گمان می کنم همینطور است، اما خیلی عجیب است. داستانهایم درباره استورم تروپر همیشه ناوکو را به خنده می انداخت. چیزهای زیادی باعث خندهش نمی شد. بنابراین اغلب درباره استورم تروپر برایش می گفتم. اما از اینکه از استورم تروپر به این صورت استفاده می کردم، از خود شرمسار بودم. او کوچکترین پسر یک خانواده نچندان ثروتمند بود که برای صلاح خودش کمی بیش از حد جدی و بزرگ شده بود. رویای کوچکش این بود که برای زندگی کوچکش نقشه هایی بکشد. چه کسی حق داشت به این خاطر او را مسخره کند؟ اما در آن زمان لطیفه های استورم تروپر منبعی اجتناب ناپذیر برای صحبت های توی خوابگاه بود و من هیچ راهی برای خونسا کردن یا برگرداندن کاری که انجام داده بودم نداشتم. به علاوه منظره چهره خندان ناوکو برایم سرچشمه رضایتی به خصوص بود. در نتیجه به تغذیه دیگران با داستان های تازه ادامه دادم. ناوکو یک بار، فقط یک بار از من پرسید که آیا دختری را دوست دارم. از دوست دختری برایش گفتم که در کوبه داشتم و ترکش کرده بودم. دختر خوبی بود. از کنار او بودن لذت می بردم و گاهی دلم برایش تنگ می شود. اما هرگز دلم را نلرزاند. نمی دانم. گاهی فکر می کنم یک هسته سخت توی قلبم هست و هیچ کس نمی تواند خیلی به آن نفوذ کند. شک دارم بتوانم واقعا عاشق کسی بشوم. ناوکو پرسید: هیچ وقت عاشق نشدی؟ گفتم: هیچ وقت. چیز بیشتری نپرسید. پاییز تمام شد و بادهای سرد شروع به وزیدن در شهر کردند. ناوکو اغلب در حالی که خود را به بازویم میچسباند راه میرفت. میتوانستم نفسهایش را از میان پالتوی پشمی زخیمش حس کنم. بازویش را دور بازوی من حلقه میکرد یا دستش را توی جیب من میچپاند و یا هنگامی که واقعا سرد بود در حالی که میلرزید به آرامی به بازویم میچسبید. هیچ کدام از اینها معنی خاصی نداشت. در حالی که دستهایم توی جیبهایم بود، تنها و تنها راه می رفتم. صدای پوتین هایمان به زحمت روی کف پیاده رو شنیده می شد. غیر از مواقعی که روی خیابان عریض قدم می گذاشتیم و برگ های پژمرده چنار زیر پایمان به خشکی ترق و تروق می کردند. هر وقت این صدا را می شنیدم برای ناوک ناراحت می شدم. چیزی که او احتیاج داشت بازوی من نبود. او بازوی کس دیگری را می خواست. گرمای من چیزی نبود که او نیاز داشت. او گرمای کس دیگری را می خواست. تقریبا از اینکه من بودم احساس گناه می کردم. هرچه زمستان جلوتر می رفت چشمان ناوک شفافتر می شد. شفافیت چشمانی که جایی برای رفتن نداشت. گاهی اوقات به دلایلی نامعلوم چشمانش را به چشمان من می دوخت. به نظر می رسید دنبال چیزی می گردد و این کارش به من نوعی احساس عجیب ناتوانی و تنهایی می داد. گاهی از خودم می پرسم آیا می خواست چیزی به من بگوید؟ چیزی که نمی توانست با کلمات بیان کند؟ چیزی فراتر از کلمات که نمی توانست از آن نیمه دیگرش بگیرد و امیدی هم نداشت که هرگز بتواند آن را با کلمات بیان کند؟ و در عوض با موهایش بازی می کرد، با دستمال به گوشه لبش می زد یا به آن طرز بیمعنی به چشمانم نگاه می کرد. می خواستم وقتی در این حال بود او را محکم در آغوش بگیرم، اما مردد می شدم و خود را عقب می کشیدم. می ترسیدم ناراحتش کنم. بنابراین دو نفری در حالی که ناوکو در فضا دنبال کلمات می گشت به راه رفتن در خیابانهای توکیو ادامه می دادیم. پسرهای خوابگاه همیشه وقتی ناوکو با من تماس می گرفت یا یک شنبه صبحا که با هم بیرون می رفتیم اذیتم می کردن. طبیعتاً گمان می کردن که دوست دختر پیدا کردم. هیچ راهی برای گفتن حقیقت به آنها وجود نداشت و البته نیازی هم به توضیح نبود. بنابراین می گذاشتم هر طور که می خواهند فکر کنند. گروپ‌ها مجبور بودم با رگبار سوالات احمقانشان روبرو شوم. چه کردیم؟ او چه شکلی است؟ لباس‌های زیر آن روزش چه رنگی بودند؟ من هم جوابهایی را که می‌خواستند بهشان می‌دادم و به این صورت 18 سالگی را پشت سر گذاشتم و 19 ساله شدم. خورشید هر روز طلوع و غروب می‌کرد و پرچم بالا و پایین می‌رفت. هر یک شنبه سر قرار با دوست دختر دوست مرده‌ام می‌رفتم. هیچ نمی‌دانستم چه می‌کنم یا چه می‌خواهم بکنم. برای درس‌هایم کلودل و راسین آیزنشتاین می‌خواندم. اما برایم هیچ معنایی نداشت. در کلاس ها هیچ دوستی پیدا نمی کردم و به سختی کسی را در خوابگاه می شناختم. بقیه بچه های خوابگاه فکر می کردن می خواهم نویسنده شوم، زیرا همیشه با یک کتاب تنها بودم. اما اصلا چنین آرزویی نداشتم. هیچ کسی یا چیز خاصی نبود که بخواهم بشوم. سعی کردم درباره این احساس با ناوکو حرف بزنم. تصورم این بود که حداقل او تا اندازه‌ای می تواند احساسم را درک کند. اما هرگز نتوانستم کلماتی برای بیان احساسم پیدا کنم. عجیب بود. به نظر می رسید بیماری به دنبال لغات گشتن او به من هم سرایت کرده بود. شنبه شبها در راه رو نزدیک تلفن می نشستم و منتظر تماس ناوکو می ماندم. اکثر بچه ها بیرون بودند. بنابراین راه رو معمولا خالی بود. به ذرات نوری خیره می شدم که در فضای خالی شناور بودند و می کوشیدم درون قلبم را ببینم. چه می‌خواستم؟ دیگران از من چه می‌خواستند؟ هرگز نتوانستم پاسخی برای این سوال‌ها پیدا کنم. گاهی اوقات دستم را دراز می‌کردم تا ذرات نور را بگیرم، اما انگشتانم چیزی را لمس نمی‌کردند. خیلی کتاب می‌خواندم، اما کتاب‌های متعددی نمی‌خواندم. در واقع دوست داشتم کتاب‌های مورد علاقه‌ام را بارها و بارها بخوانم. در آن زمان نویسنده های مورد علاقه هم ترومن کاپود، جان آپدایک، اف اسکات فیتزجرالد و ریمون چندلر بودند. اما هیچ کس را در کلاس یا خوابگاه هم نمی دیدم که داستان های چنین نویسندگانی را بخوانند. آنها نویسنده هایی مانند کازومی تاکاهاشی، کنزا برو اوه، یوکیو میشیما یا نویسندگان معاصر فرانسوی را دوست داشتند و این هم دلیل دیگری بود که باعث می شد حرف زیادی برای گفتن با دیگران نداشته باشم و بیشتر با خودم و کتابهایم تنها باشم. با چشمان بسته یک کتاب آشنا را لمس می کردم و عطرش را به مشام می کشیدم. همین برای خوشحال کردنم کافی بود. در 18 سالگی کتاب مورد علاقه‌ام سنتور از جان آپداک بود. اما بعد از اینکه بارها آن را خواندم کم کم درخشش اولیش را از دست داد و جایش را به گتسبی بزرگ داد. بعد از آن گتسبی مدتها در مقام اول کتابهای مورد علاقه هم قرار داشت. هرگاه بی‌حوصله بودم آن را از قفسه بر می داشتم و تصادفی بخشی از آن را می خواندم. حتی یک بار هم ناامیدم نکرد. در تمام کتاب حتی یک صفحه خسته کننده هم وجود نداشت. می خواستم به دیگران هم بگویم که چه کتاب فوق‌العاده‌ای هست. هیچ کدام از دوروبری‌هایم گتسبی بزرگ را نخوانده بودند یا دوست نداشتند بخوانند. اصرار برای خواندن کتاب‌های اسکات فیتزجرالد با اینکه حرکتی ارتجایی نبود، اما کاری هم نبود که بتوانی در سال 1968 انجام بدهی. سرانجام یک نفر را در دنیای خودم پیدا کردم که گتسبی را خوانده بود و به خاطر همین نقطه مشترک دوستی ما شد. نامش ناگاساوا بود. 2 سال از من بزرگتر بود و چون در دانشگاه معتبر توکیو در رشته حقوق درس می‌خواند، به سرعت راهش را به سمت فعالیت در عرصه‌های ملی باز می‌کرد. در یک خوابگاه زندگی می‌کردیم و یکدیگر را دیده بودیم. اما تا روزی که من در گوشه روشنی از سالن غذاخوری مشغول خواندن گتسبی بودم، با هم دوست نشدیم. ناگاساوا کنار من نشست و پرسید چه می‌خوانم. وقتی پاسخش را دادم پرسید آیا از خواندنش لذت می‌برم؟ گفتم این سومین بار است که می‌خوانمش و هر بار چیز جدیدی در آن کشف می‌کنم و بیشتر از قبل از آن خوشم می‌آید. طوری که انگار داشت با خودش صحبت می‌کرد گفت این مرد می‌گوید گتسبی بزرگ را 3 بار خوانده. خب دوستان گتسبی دوستان من هستند. و به این صورت ما در ماه اکتبر با هم دوست شدیم. هرچه بیشتر ناگاساوا را می‌شناختم به نظرم عجیب‌تر می‌رسید. با انسان‌های عجیب و غریب زیادی برخورد کرده بودم، اما هیچ کدام از آنها به اندازه ناگاساوا عجیب نبودند. ولع و اشتیاقش برای خواندن خیلی از من بیشتر بود. اما قانونی داشت. هرگز کتابی را نخوان که از زمان مرگ نویسندهش حداقل 30 سال نگذشته باشد. گفت تنها به این کتاب ها می توانم اعتماد کنم. و اضافه کرد البته معنیش این نیست که به ادبیات معاصر اعتقادی ندارم. فقط نمی خواهم وقت با ارزشم را با خواندن کتابی هدر بدهم که زمان آن را غسل تعمید نداده است. زندگی خیلی کوتاه است. با مردی که 2 سال از من بزرگتر بود با احترام صحبت می کردم. از او پرسیدم چه نویسنده هایی را دوست داری؟ بلافاصله پاسخ داد بالزاک، دانته، جوزف کنراد، دیکنز. خیلی مدر روز نیستند. به همین خاطر آنها را می خوانم. اگر فقط کتاب هایی را بخوانی که دیگران می خوانند، همانطور فکر خواهی کرد که دیگران فکر می کنند. این دنیای احمق ها و نادان هاست. انسان های واقعی از انجام چنین کاری شرم دارند. متوجه نشده ای؟ واتانابه؟ من و تو تنها انسان‌های واقعی این خوابگاه هستیم. بقیه همه آشغال هستند. این حرفش حالت دفاعی من را از بین برد. چطور می‌توانی چنین چیزی بگویی؟ چون حقیقت است. می‌دانم. می‌توانم ببینم. مثل این است که روی پیشانی ما علامت زدند. به علاوه ما هر دو گتسبی بزرگ را خوانده ایم. با سرعت در ذهنم محاسبه کردم و گفتم اما فقط 28 سال از مرگ فیتزجرالد می‌گذرد. خب که چی؟ منظورت 2 سال است؟ فیتزجرالد از زمان خودش خیلی جلوتر بود. هیچ کس در خوابگاه نمی دانست. ناگاساوا خواننده مخفی داستانهای کلاسیک است. البته اگر هم می دانستند مشکلی پیش نمی آمد. ناگاساوا به خاطر هوش و استعدادش شهرت داشت. به سرعت به دانشگاه توکیو رفته و نمرات خوبی گرفته بود. می خواست در امتحان خدمات کشوری شرکت کند و در وزارت خارجه مشغول به کار شود و یک دیپلمات شود. خانواده ثروتمندی داشت. پدرش مالک یک بیمارستان بزرگ در ناگویا بود و برادرش هم از دانشگاه توکیو فارغ التحصیل شده بود و برای ادامه تحصیل به دانشگاه پزشکی رفته بود و قطعاً روزی وارث بیمارستان پدرش می‌شد. ناگاساوا همیشه مقدار قابل توجهی پول در جیب داشت و رفتارش بزرگمنشانه و متین بود. بقیه دانشجویان و حتی مسئول خوابگاه هم با احترام با او برخورد می‌کردند. وقتی از کسی کاری می‌خواست، آن شخص بدون هیچ مخالفتی خواستش را اجرا می‌کرد. در این مورد هیچ حق انتخابی وجود نداشت. ناگاساوا استعداد ذاتی در جذب مردم و رهبری آنها داشت. می‌دانست چطور در رأس یک گروه باشد، چطور موقعیت را ارزیابی کند و با ادب و احترام نکات دقیق را به گونه‌ای بیان کند که دیگران از او اطاعت کنند. مانند حلقه نور بالای سر فرشته‌ها دور سر او هم حاله‌ای بود که قدرت‌هایش را آشکار می‌کرد. تنها نگاه کردن به او باعث می شد مردم در مقابل این انسان برتر احساس ترس آمیخته با احترام کنند و به همین خاطر وقتی ناگاساوا فردی بدون حتی یک خصوصیت برجسته مثل من را به عنوان دوست صمیمیش انتخاب کرد باعث تعجب همه شد. کسانی که به زحمت می شناختم به خاطر دوستیم با ناگاساوا با من محترمانه رفتار می کردند، ولی به نظر نمی رسید بتوانند درک کنند که دلیل انتخاب من تنها یک چیز ساده بود، اینکه من با ناگاساوا مانند هیچ کدام از آنها ستایشگران و چاپلوسان رفتار نمی کردم. قطعا علاقه خاصی به آن بخش پیچیده و عجیب از طبیعتش داشتم، اما هیچ چیز دیگر، نمرات خوبش، حالی که دورش بود، ظاهرش، هیچ کدام مرا تحت تأثیر قرار نمی داد. احتمالا این موضوع برای ناگاساوا هم چیز جدیدی بود. بخشی از شخصیت ناگاساوا به شدت با خودش درگیر بود. حتی گاهی با مهربانی‌هایش مرا هم تحت تأثیر قرار می‌داد، اما می‌توانست به همان اندازه که مهربان بود، بدتینت و بی‌رحم هم باشد. به طور همزمان هم روح یک انسان ارزشمند شگفت‌آور و هم روح یک پست فطرت اصلاح‌ناپذیر را در وجود خود داشت. حتی وقتی قلبش در مرداب تنهایی به خود می‌پیچید هم می‌توانست رهبری خوشبین باشد و به پیش برود. از همان ابتدا این خصوصیات متناقض را در وجودش دیدم و هیچگاه نتوانستم بفهمم چرا دیگران چنین چیز واضحی را نمی دیدند. ناگاساوا در جهنم خاص خود زندگی می کرد. با این حال فکر می کنم همیشه طوری رفتار می کردم تا او را با چهره خوبش ببینم. مهمترین خصوصیت ناگاساوا صداقتش بود. نه تنها هرگز دروغ نمی گفت، بلکه از نقاط ضعفش هم به خوبی آگاه بود. هرگز سعی نمی کرد چیزهایی را که ممکن بود باعث برآشفتگی یا خجالتش شود پنهان کند. هنگامی که صحبت از من بود بسیار مهربان و حمایتگر می شد. اگر او نبود زندگیم در خوابگاه بسیار ناخوشایندتر از آن چیزی می شد که بود. با این حال هیچگاه راز دلم را به او نگفتم و در این زمینه رابطه‌ام با ناگاساوا درست نقطه مقابل رابطه‌ام با کیزوکی بود. اولین باری که دیدم ناگاساوا مست کرده و دارد کسی را آزار می دهد، به خودم قول دادم که هرگز و تحت هیچ شرایطی سفره دلم را پیش او باز نکنم. چندین افسانه درباره ناگاساوا در خوابگاه دهان به دهان می چرخید که بر اساس یکی از آنها این طور تصور می شد که او یک بار سه تا حلزون خورده بود و افسانه دیگر این بود که او حداقل با بیش از 100 دختر دوست بوده است. داستان حلزون‌ها حقیقت داشت. خودش به من گفت سه حلزون درشت مادر، هر ستا را یک جا بلیدم. ولی چرا؟ خب این اتفاق در سال اول ورودم به این خوابگاه افتاد. آن زمان بین سال اولی ها و سال سومی ها یک اختلاف کوفتی پیش آمده بود. این ماجرا را از آوریل شروع شد و بالاخره در سپتامبر به اوج خود رسید. من به عنوان نماینده سال اولی ها برای مذاکره و حل ماجرا با سال سومی ها رفتم. یک سری راستگرای کله شق عوضی بودند که از این شمشیرهای چوبی کندوا داشتند و حل کردن مسائل احتمالاً آخرین کاری بود که می‌خواستند انجام بدهند. بنابراین من گفتم خیلی خوب بیایید تمامش کنیم. هر کار که می‌خواهید با من بکنید، اما بقیه بچه‌ها رو راحت بگذارید. آنها هم گفتند بسیار خوب، تو باید چند تا حلزون بخوری. و من هم گفتم حرفی نیست، می‌خورم. حرامزاده‌ها بیرون رفتند و سه حلزون دروش پیدا کردند و من هم همه را یکجا بلعیدم. چه مزه‌ای بود؟ خودت باید یکی از آنها را بخوری، از گلویت لیز می‌خورد و وارد شکمت می‌شود. سردند و مزه خاصی به جا می‌گذارند. چندش‌آورند. حتی فکر کردن به آن هم باعث می‌شود مرمورم شود. داشتم بالا می‌آوردم، ولی هر طور بود جلوی خودم را گرفتم. یعنی اگر آنها را بالا می‌آوردم مجبور می‌شدم دوباره بخورمشان. بنابراین همون پایین توی معده‌ام نگهشان داشتم، هر ستا را. بعدش چی شد؟ به اتاقم برگشتم و یک پارچ آب نمک سر کشیدم. چه کار دیگری از دستم برمی‌آمد؟ بله حق با توست. اما بعد از آن روز هیچ کس نمیتوانست چیزی به من بگوید. حتی یک نفر از آن سال سومی ها هم کاری به من نداشت، چون من تنها پسری بودم که میتوانست سه تا حلزون بخورد. شرط میبندم تو تنها پسری بود که میتوانستی چنین کاری بکنی. اما موضوع 100 دختر احتمالا اغراق بود. گفت شاید 75، نمیتوانم همه آنها را به خاطر آورم، اما مطمئنم حداقل 70 تا میشوند. وقتی به او گفتم من تا آن زمان فقط با یک دختر بودم، گفت آه، درست کردن این که خیلی راحت است. دفعه بعد با من بیا، خیلی راحت یک نفر رو برایت جور میکنم. حرفش را باور نکردم، اما حق با او بود. ساده بود. با آن همه سرخوشی ناشی از آبجو تقریبا خیلی ساده بود. ما به نوعی کافه بار در شیبویا یا شینجوکو که مورد علاقه او بود رفتیم. یک جفت دختر پیدا کردیم. دنیا پر بود از جفت دخترها. با آنها صحبت کردیم، مشروب نوشیدیم، به هتل رفتیم. ناگاساوا هم صحبت فوق‌العاده‌ای بود. درباره چیز خاصی صحبت نمی کرد. اما به نظر می رسید دخترها جذب صحبتهایش می شدند. یک عالم مشروب می نوشیدند و در آخر با او از خود بی خود می شوند. حس می زنم آنها هم از بودن با چنین پسر خوب، خوشتیپ و باهوشی لذت می بردند و شگفت‌انگیزتر این بود که من فقط به این خاطر که همراه او بودم به همان اندازه برایشان جذاب شده بودم. ناگاساوا اصرار می کرد که من هم صحبت کنم و دخترها همان لبخند ستایش آمیزی را که به او می زدند به من هم تحویل می دادند. او جادوی خودش را داشت. استعدادی واقعی که هر بار مرا تحت تأثیر قرار می داد. در مقایسه با ناگاساوا قدرت سخنوری کیزوکی مانند حرف زدن یک بچه بود. هنر ناگاساوا در سطحی کاملا متفاوت بود. با اینکه خود را در چنگال نیروی ناگاساوا می دیدم اما باز هم دلم برای کیزوکی تنگ می شد. حالا صمیمیت و بیریایی کیزوکی را به نوعی دیگر تحسین می کردم. او هر هنر و استعدادی که داشت را فقط با من و ناوکو تقسیم می کرد. در حالی که ناگاساوا محبتهای قابل توجهش را در اطرافش پراکنده می ساخت. البته این به آن معنی نبود که ناگاساوا عاشق ارتباط با دخترهایی بود که پیدا می کرد. برای ناگاساوا این کار تنها یک بازی بود.